با اعلام ساعت 17 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این بخش خبری رادیو فردا جلب می‌کنم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. یک نماینده مجلس میگوید تهران رکورددار فرونشست زمین در دنیاست. و آمریکا خروج از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این با محمد جواد ظریف وزیر خارجه در محل وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده بود. خانم موگرینی قرار است امروز در مراسم تحلیف حسن روحانی حضور داشته باشد. عفو بین الملل در بیانیه از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته تا در جریان سفر به تهران خواستار آزادی کلیه فعالان حقوق بشر زندانی در ایران شود. همزمان سخنگوی فدریکا موگرینی گفته است که او موضوع حقوق بشر را در سفر خود پیگیری خواهد کرد. محمد رضا نجفی عضو مجمع نمایندگان استان تهران میگوید که شهر تهران در حال حاضر بزرگترین آمار و تجربه فرونشست زمین در تمامی دنیا را دارد. آقای نجفی در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفته که نبود مدیریت بر منابع آبهای زیرزمینی سبب افزایش فرونشست‌ها در تهران بوده است. وی علاوه بر این مدیریت زیرساخت‌های آب و فاضلاب و مترو را نیز در این ارتباط واجد اهمیت دانست. این عضو مجمع نمایندگان استان تهران بر این نکته تأکید کرد که دوره جدید شورای شهر تهران، شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت پایتخت باید در کنار مقابله با زلزله برای خطرهای فرونشست زمین نیز چاره‌جویی بکنند. وزارت خارجه آمریکا رسماً خروج ایالات متحده از معاهده اقلیمی پاریس را به سازمان ملل اعلام کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا تأیید کرده تا پایان روند خروج همچنان در جلسات تغییرات اقلیمی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. خروج ایالات متحده از معاهده پاریس 3 سال به طول خواهد انجامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این کشور از رویکردی متعادل نسبت به سیاست‌های مربوط به تغییرات اقلیمی حمایت می‌کند. بر اساس این معاهده کشورهای جهان توافق کردند جلوی انتشار گازهای گلخانه‌ای را بگیرند. دونالد ترامپ میگوید این توافق برای مردم آمریکا هزینه بر است و بر اساس یک مطالعه انجام شده اجرای این معاهده تا سال 2025 بیش از 2.5 میلیون فرصت شغلی را در کشورش از بین میبرد. و علی کریمی، امیر قلعه‌نویی و محمد نصرتی 3 تن از کاپیتان‌های پیشین تیم ملی فوتبال ایران در حساب‌های اینستاگرامی خود از مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی در برابر انتقاداتی که از آنها برای بازی در مقابل تیم مکابی تل‌آویو می‌شود حمایت کردند. ممنون که همراه ما هستید. از شما دعوت می‌کنم از حالا به بعد شنونده برنامه زنده ما ویژه مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران باشید.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش مراسم تحلیف 12th دوره ریاست جمهوری ایران. این مراسم دقایقی پیش از در مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز شده و همکنون ادامه داره. در این برنامه برای شما از جزئیات مراسم تحلیف خواهیم گفت، سخنرانی هایی که رخ خواهد داد و همچنین با حضور تحلیلگران بررسی خواهیم کرد سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری رو و صحبت هایی که کرده و همچنین وعده های انتخاباتی ایشون رو و چالش های پیش رو. مراسم تحلیف 12th دوره ریاست جمهوری ایران تقریبا 4 دقیقه پیش در مجلس شورای اسلامی آغاز شده. در این مراسم بر اساس اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در کنار رئیس قوه قضاییه سوگند ریاست جمهوری رو به زبان خواهد آورد و در انتهای مراسم سوگندنامه رو امضا خواهد کرد. اونطور که خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند، حضور 1200 مهمان در این مراسم تایید شده. اونطور که گفته شده 700 نفر از مهمانان این مراسم مسئولانی هستند که در داخل کشور فعالیت می‌کنند. تمامی رؤسای قوای کشور در این مراسم حضور دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگی هستند. اعضای شورای نگهبان هم هستند. فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی هم در محل برگزاری مراسم تحلیف 12 دوره ریاست جمهوری ایران حضور دارند و گروهی از سیاستمداران. همچنین حدود 500 مهمان خارجی هم در سطح رئیس جمهور، رئیس مجلس، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر یا حتی معاون نخست وزیر هم در این مراسم حضور دارند و هم اکنون که این مراسم در حال پخشش هست از شبکه خبر، هر از گاهی چهره هاشون دیده میشه. اونطوری که خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند، رؤسای جمهوری که توی این مراسم حضور دارند کسانی هستند که از عراق، افغانستان، زیمبابوه، ارمنستان، مولداوی و لوستو اومدن. 17 رئیس مجلس هم از بلاروس، کره جنوبی، مالزی، سریلانکا، لبنان، اسپانیا، ماداگاسکار، مالی، قبرس، تانزانیا، زنگبار، پاکستان، سربنستان، آذربایجان، کامرون و ازبکستان در این مراسم حضور دارن و همچنین تعدادی معاون رئیس جمهور، نخست وزیر و همونطور گفتم معاون نخست وزیر هم هست و نایب رئیس مجلس از کشورهای مختلف اومدن. 11 وزیر امور خارجه هم در مراسم تحلیف حضور خواهند داشت. حالا قبل از اینکه بریم بیشتر درباره اینکه همین حالا چه اتفاقی داره در مراسم تحلیف میفته صحبت بکنیم، ببینیم که این مراسم چه جزئیاتی داره و بیشتر چه چیزهایی دربارش اعلام شده. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. احسان، درود بر تو. از مراسم امسال چه جزئیاتی اعلام شده که قرار هست برگزار بشه در 2 ساعت و نیم پیش رو و چه کسانی توی مراسم سخنرانی میکنن؟
شکل مراسم تحلیف در واقع یک مراسم از پیش مشخص شده هست که در ابتدا رئیس جمهور سوگند یاد میکنه و در هنگام سوگند رئیس قوه قضاییه هم او را همراهی میکنه. ممکنه که رئیس مجلس یا رئیس قوه قضاییه صحبت هایی داشته باشن و بعد از اون هم رئیس جمهور صحبت میکنه. در مراسم تحلیف معمولا مقامات فعلی و تعدادی از مقامات سابق جمهوری اسلامی شرکت دارن، اما یکی از نمایندگان مجلس، نماینده رشت، اعلام کرده که محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، دو رئیس جمهور سابق، به این جلسه دعوت نشدن. البته آقای خاتمی به مراسم تنفیذ هم دعوت نشده بود، ولی آقای احمدی نژاد در اون مراسم حضور داشت، هرچند برخلاف روال مرسوم در جایگاه مشهور به مقامات سران قوا حاضر نشده بود. و به هر حال این دعوت نکردن آقای احمدی نژاد به مراسم تحلیف هم متفاوت هست با دورهای گذشته.
چه تفاوت‌های دیگه‌ای داره مراسم تحلیف این دوره با دورهای گذشته؟
این دوره مراسم تحلیف رو میشه گفت که مفصل‌ترین مراسم تحلیف بوده. در دوره‌های ابتدایی ریاست جمهوری بعد از انقلاب 57 در ایران، مراسم تحلیف چندان مرسوم نبوده که یک جلسه کامل مجلس باشه. بعد از اون در دوره‌های این مراسم در واقع در یک روز کامل به این مراسم اختصاص داده شده و یک جلسه علنی کامل مجلس. در دولت اول آقای روحانی موضوع دعوت از مهمانان خارجی به شکل گسترده‌ای انجام شد که بعد از اون بی‌سابقه بود، که تا اون زمان بی‌سابقه بود، و این دوره در واقع به نسبت دوره قبل هم تعداد مهمانان خارجی بسیار بیشتر هستند و در واقع مراسم خیلی گسترده‌تر و با تبلیغات بسیار گسترده‌تری نسبت به دوره‌های گذشته برگزار میشه.
و در دوره قبل هم مراسم اگه اشتباه نکنم حدود 1 ساعت طول کشید، این بار اعلام شده که نزدیک به 2 ساعت و نیم طول خواهد کشید، درسته؟ یعنی طولانی تر هست نسبت به دوره قبلی مراسم تحلیف امسال؟
بله، بر اساس زمانی که حالا اعلام شده به نسبت طولانی تر هست و به نوعی ممکنه که حالا حاشیه هاش و چون هم تعداد مهمانان بیشتر هستند و هم ممکنه که صحبت ها بیشتر باشه، در واقع حاشیه های برگزاری هم بیشتر هست، یعنی زمانی که از قبل اختصاص داده میشد تا بخواد مراسم شروع بشه و بعد از اون هم گویا مراسم مهمانی شام برای مهمانان مراسم تألیف تدارک دیده شده به میزبانی رئیس جمهور.
بله، و این مراسم در محل مجلس شورای اسلامی در همون صحن علنی مجلس شورای اسلامی داره برگزار میشه. اخیراً در همین در واقع خرداد ماه امسال حادثه حمله به مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد. این حادثه تأثیر نذاشت از نظر امنیتی بر روی آنچه که این مراسم داره انجام میشه و این همه مهمون به هر حال جمع شدند اونجا و در این مراسم شرکت کردند؟
قاعدتاً تعطیلی امروز تهران هم به دلیل همین نگرانی‌های امنیتی بوده و مقامات یا نهادهای امنیتی احساس کردن که به هر حال اعتماد به نفس لازم رو برای اینکه بخوان مراسم رو بدون تعطیل کردن تهران برگزار کنن ندارن، و چرا که ساختمان مجلس یک ساختمانی هست که جدا افتاده هست از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی و حفاظت و تمهیدات امنیتیش کمتر از نهادهای دیگه بوده و به هر حال درسته که محدودیت‌های ترافیکی هم وجود داشته، ولی در نهایت این نشون میده که به هر حال نهادهای امنیتی خیلی نگران بودن از اتفاقی که ممکنه بیفته که امروز رو تعطیل کردن، چون تعطیلی یک روز برای برگزاری مناسم این چنینی بی سابقه بوده و نمونهش رو مثلا در مورد اجلاس سران کشورهای اسلامی در دهه 70 شاهد بودیم. ولی به هر حال با تدابیری که شده و اقداماتی که انجام شده بعیده که حالا اتفاقی بخواد بیفته در امروز.
و یکی از حواشی که حالا درست شده برای مراسم تحلیف امسال بحث معرفی اعضای کابینه پیشنهادی آقای روحانی هست برای دوره دومش. ایشون در مراسم تحلیف دوره قبلی خودش در همون روز که اومد سوگند خورد در انتها فهرست اسامی نامزدهای پیشنهادی خودش رو به رئیس مجلس ارائه کرد. در این دوره چطور؟ آیا خبری داریم که دوره هم کار خواهد کرد نخواهد کرد؟
آقای امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده که بعید امروز فهرست وزرا معرفی بشن، چون قبل از اون هم معمولا قبل از دولت اول آقای روحانی هم معمولا وزرا بعد از مراسم تحلیف معرفی می‌شدن، اما آقای روحانی برای اولین بار وزرا رو در مراسم تحلیف خودش معرفی کرد. امروز آقای امیری اعلام کرده که بعید این موضوع دوباره تکرار بشه. شاید هم دلیلش حواشی بسیاری هست که در مورد کابینه آقای روحانی در روزهای گذشته مطرح شده و همین موضوع هم در واقع یکی از تفاوت‌های مراسم تحلیف امسال هست، چون در دورهای گذشته معمولاً این شکل از حاشیه ها تا زمان مراسم تحلیف درباره کابینه سابقه نداشته.
ضمن اینکه حالا بعدی سمجه یادآوری بکنم که اگه اشتباه نکنم آقای روحانی حدود 2 هفته فرصت داره که اسامی نامزدهای پیشنهادی خودش رو به مجلس شورای اسلامی ارائه بکنه و بعد مجلس هم باید جلسات تشکیل بده و رأی اعتماد بده به اون وزرا که حالا به هر حال خواهیم دید که آیا امروز هم معرفی خواهد کرد، اگه نه که تا 2 هفته هم فرصت داره. مرتضی کاظمیان و رضا تقی‌زاده دو تن از کارشناسان مسائل ایران هم اکنون برای خط تلفن همراه ما هستند. فعلا با احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی خداحافظی می‌کنیم. در ادامه برنامه باز هم سراغ احسان خواهیم رفت تا ما رو در جریان جزئیات مراسم امروز قرار بده. همونطور که گفتم حدود 10 دقیقه هستش که مراسم تحلیف ریاست جمهوری آغاز شده. در حال حاضر هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حال بیان سخنانی هست در ابتدای این مراسم. آقای کاظمیان از شما شروع بکنیم و قبل از هر چیز برای ما از اهمیت مراسم تحلیف و سخنرانی که رئیس جمهور در اونجا میکنه بگه. آیا واقعا این سخنرانی که اینجا میکنه سخنرانی منحصر به فرد و مهمی هست در ابتدای دوره 4 سالش یا بیشتر جنبه رسمی و تشریفاتی داره؟
خب طبیعتاً یک وجه تشریفاتی و رسمی داره این سخنرانی، همچنان که سخنرانی دیروز آقای روحانی در مراسم تنفیذ هم همین وجه رو داشت. اما فراموش نکنیم که اصلی ترین مواضع رئیس جمهور جدید طبیعتاً در این سخنرانی ها مورد توجه هم ناظران قرار میگیره، هم از طرف خود ایشون ابراز میشه و طبیعتاً واجد اهمیت هست. اینکه به هر حال حدود 80 هیئت خارجی حضور پیدا کردن در مراسم تنفیذ و تحلیف، این خودش نشون دهنده حداقل اهمیت این مراسم هم برای اون هیئت ها هست هم برای جمهوری اسلامی. و این به هر حال مراسم فراموش نکنیم باز در زمانی داره صورت میگیره که در تداوم دوران پسابرجام قرار داره، هم آقای روحانی هم جمهوری اسلامی، و به نوعی وارد یک مدار جدیدی از مناسبات جهانی شده ایران، به خصوص که آیت الله خامنه ای هم در مراسم تنفیذ تاکید داشت بر تعامل گسترده با دنیا. آقای روحانی در سخنرانی روز تنفیذ صحبت‌های ویژه‌ای رو بیان نکرد، یعنی به نوعی کاملا کلی‌گویانه و از منظر اعتدال‌خواهی مواضع خودش رو اظهار داشت. حالا باید منتظر بود که آیا امروز در صحبت‌هاش دیدگاه ویژه‌ای رو ابراز می‌کنه، بر نکته جدیدی تأکید می‌کنه یا نه، به کلی‌گویی‌هایی خواهد پرداخت که در همون مراسم تنفیذ هم ابراز شد. و باز این رو هم فراموش نکنیم که به هر حال بعد از چند هفته پرتنش بین رئیس جمهور و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد برخی از مسائل مثل سند یونسکو بی سی یا اینکه برادر آقای روحانی بازداشت شد، به نظر میرسه یک آرامش رو شاهد هستیم که حاکی از نوعی توافق میان آقای روحانی و رهبر جمهوری اسلامی و اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستش در مورد کابینه. و باید دید که آیا امروز آقای روحانی وارد مدار جدید میشه یا نه. این روندی رو که به نظر میرسه در روزهای گذشته شکل داده و راهبردی رو که طراحی کرده، این رو در پیش خواهد گرفت.
بله، در ادامه برنامه به محض اینکه آقای روحانی سخنرانی خودش رو شروع بکنه، بخشی از این سخنرانی رو به شکل زنده در همین برنامه میتونید بشنوید. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید برای پوشش 12مین دوره مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران. آقای تغییرزاده، آقای روحانی در سخنرانی دوره قبلش 4 سال پیش وقتی برای مراسم تحلیف به مجلس شورای اسلامی اومد، بخشی از وعده‌های انتخاباتی خودش رو اونجا تکرار کرد، به ویژه تأکید داشت بر روی واژه اعتدال. چندین بار در اون مراسم به واژه اعتدال اشاره کرد و گفتش که رأی مردم رأی به اعتدال بوده. موقعیت خاصی بود 4 سال پیش تا اندازه‌ای نسبت در پایان دوره احمدی نژاد بودیم. حالا شما پیشبینیتون چی هست از سخنرانی آقای روحانی و انتظارتون چی هست؟ فکر میکنید که آیا آقای روحانی در سخنرانی امروز خودش موضع‌گیری خاص و مهمی رو مطرح خواهد کرد، یا چه بسا همونطور که آقای کاظمیان هم اشاره کرد این انتظار رو دارید و این احتمال رو میدید که یک سخنرانی بیشتر با جنبه‌ای رسمی و تشریفاتی بیان بکنه؟
مراسم امروز مراسم سوگند رئیس جمهور هست، در حقیقت مراسمی که در حضور رهبر جمهوری اسلامی آقای روحانی داشت شاید از اهمیت بیشتری برخوردار بود و نحوه عرضه مطالبی که روحانی در اون جلسه داشت به نوعی الگوی برخورد اوست با مسئله مجلس، مسئله دولت، مسئله فردای کابینه خود او که امروز مطرح میکنه. من انتظار ندارم مطلب خاصی رو آقای روحانی امروز به زبون بیاره. آقای روحانی امروز برخلاف 4 سال پیش که با انتظارات بسیار زیادی به میدان آمد، حالا در شرایطی قرار گرفته که شرایط خیلی خوشایند و مناسب و فراهمی برای او نیست. من حتی انتظار ندارم که امروز روحانی اعضای دولت خودش رو معرفی بکنه. در تهران گفته میشه که حتی در مورد بستن کابینه دچار کمبود برای وزراست و میخواد به دنبال موقع‌های مطمئن بره، کسانی رو که بتونن از رأی مجلس عبور بکنن، رأی صلاحیت به دست بیارن، و کسانی که در دوره قبل کمتر زیر فشار بودن. به این علته که وقتی دولت هنوز کابینه خودش رو تکمیل نکرده و به دنبال چهره های میان رو و معتدل و بدون جنجال هست که بتونه دولت خودش رو ببنده، طبیعتاً چیزی برای گفتن به مردم نداره. و این مراسم درست در شرایطی برگزار میشه که قانون تازه تحریم ها در آمریکا تصویب شده. برخلاف دولت 11 آقای روحانی که قدرت نرم ایران در دنیا افزایش پیدا کرد، حالا قدرت نرم ایران حداقل تا اونجایی که به دیپلماسی مربوط میشه در حال کاهشه، و این یکی از دلایلی بوده که آقای روحانی مهمانی بزرگی بگیره، تلاش بکنه که کشورهایی رو به مهمانی دعوت بکنه و اصرار داره بگه در این مراسم 8 رئیس جمهور شرکت کردن و فلانقدر نخست وزیر اومدن و غیره. ولی وقتی به لیست مهمانان نگاه میکنیم میبینیم رؤسای مالداوی، نمیدونم ارمنستان و افغانستان هستن، و حتی کشورهای بزرگ منطقه هم از فرستادن نمایندگان قابل به این جلسه خودداری کردن. نکته‌ای که میخوام تأکید بکنم برش این است که قدرت نرم دولت در حال کاهش. این قدرت رو در طول 4 سال دولت اول و همزمان با دولت آقای اوباما ایران در حد اکثر ممکن به دست آورد. یعنی وقتی روحانی حتی به جلسه شورای امنیت میرفت، سخنان اون رو CNN و شبکه‌های بزرگ دنیا پخش میکردن. وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی کنار وزیر خارجه آمریکا و بقیه قدرت‌های اروپایی قرار میگرفت، به جمهوری اسلامی اعتبار و مشروعیت میداد و این قدرت نرمه، یعنی دیپلماسی به کشور در کنار نفوذ فرهنگی، در کنار قدرت اقتصادی و غیره، قدرت نرم میده. ولی آقای ترامپ این قدرت نرم رو از جمهوری اسلامی گرفته و آقای روحانی با مشکل مطرح بودن و اعتبار برخورد داره و همینطور با مقاومت نیروهایی که در تقابل با او هستند، من جمله سپاه و اصولگرایان. به این علت پاسخ پرسش اولیه شما، انتظار من این است که آقای روحانی بسیار محافظه‌کارانه سخنانی در کلیت به زبان بیاره امروز و جلسه رو با میهمانی و مراسم رسمی تمام بکنه و با مشکلاتی که دولت با اون روبرو هست، گام اول عبور دادن کابینه از مجلس و بعد برخورد با مشکلات جهانی ایران و اقتصاد در حال بحران ایران، راه حلی پیدا بکنه که بتونه دولت خودش رو از مسیر این طوفان عبور بده.
بله، حالا من خیلی زودتر از اون چیزی که پیش بینی می‌کردم رسیدیم به اینجا که چالش‌های پیش روی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو تو این برنامه بررسی بکنیم. آقای تقی‌زاده بهش اشاره کردید و ما هم حالا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. آقای کاظمیان، از شما بپرسم، شما فکر می‌کنید که چه چالش‌هایی رو آقای روحانی باهاش روبرو هست به طور جدی، در چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت؟ حالا در کوتاه مدت مسئله کابینه هست، تا چه اندازه به نظر شما اون مشکل بزرگی هست؟ در دراز مدت چه مشکلات جدی داره؟
خب واقعا مسئله کابینه الان مهمترین یا در اولویت ترین مسئله هستش که مورد توجه ناظران هستش و همینطور بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی. فراموش نکنیم که برای وعده ها و قول های قابل توجه و شعارهای مهمی مطرح شد در زمان تبلیغات انتخاباتی و طبیعتا یک انتظار جدید و مهم و فراگیری در حامیان آقای روحانی ایجاد شد. این که خبر میرسه که وزیر زنی حضور نداره در کابینه آقای روحانی، یا برحال این که برخی از وزرایی که کارنامه اونها زیر سوال جدی هستش، مثل وزیر کار، مثل وزیر کشور، یا کرایی مثل آقای نوبخت یا وزیر ارتباطات، اینها همچنان حضور دارن و بازیگران مهم کابینه هستن، طبیعتاً پیام‌های خوبی برای حامیان آقای روحانی در جامعه مدنی نیست. باید منتظر بود و دید که اون فهرست نهایی کابینه چه هستش. به نوعی هم از طرف هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی فشارهای متوجه آقای روحانی است، چنان که در اطلاعیه که دفتر نشر آثار آیت الله خامنه‌ای منتشر کرد چند روز پیش، کاملا مشخص بود که بر روی نه تنها وزرای اصلی یعنی دفاع، اطلاعات و امور خارجه و کشور، بلکه حتی در مورد وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد حساسیت‌های جدی وجود داره از طرف آقای خامنه‌ای و در سوی مقابل هم جامعه مدنی هم مطالبات خودش رو داره. اینکه آقای روحانی چه میانه ای رو تعریف کنه و متوسط این فشارها رو به چه شکل در کابینه خودش متبلور کنه پرسش مهمی هست. این طبیعتاً مهمترین چالشی است که گریبان دولت آقای روحانی و شخص ایشون رو گرفته، که هم با ریزش بدنه اجتماعی حامی روبرو نشه، هم از طرف دیگه وارد یک مدار جدیدی از چالش با کانون مرکزی قدرت نشه. و البته در سطحی فراتر، طبیعتاً بحران اقتصادی کشیافته در دوران پسابرجام، این چالش‌هایی که از طرف کاخ سفید و دولت ترامپ متوجه جمهوری اسلامی شده، اینها طبیعتاً بحران‌هایی است که میتونه کارنامه دولت آقای روحانی و حتی تداوم اون رو با پرسش‌های جدی روبرو کنه. به ویژه اقتصاد بحرانی ایران، اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری اینا دچار بحران جدی هستن، مسئله بیکاری کشیافته، و همه اینها به طبیعتاً در کوتاه مدت و میان مدت مسائل بسیار مهمی است که آقای روحانی ناگزیره به اونها پاسخ بده. ضمن اینکه همزمان طبیعتاً یک مطالبات سیاسی فرهنگی هم وجود داره در جامعه که خودش رو چه در قالب مطالبه حضور زنان در کابینه، چه در قالب ضرورت آزادی برگزاری کنسرت ها و مسئله آزادی ارتباطات در تکنولوژی اطلاعات و بحث اینترنت و موارد مشابه یا حتی مطالباتی که دانشجویان دارن از آقای روحانی و فعالان سیاسی و مطبوعاتی متبلور میکنه و بدیهی است که در یک وضعیتی که فعلا جمهوری اسلامی به شکل عام اون با اون مواجه هست در حوزه اقتصاد و مناسبات جهانی و به طور خاص آقای روحانی با اون دست به گریبان به خاطر وعده هایی که مطرح کرده، پاسخ دادن به این حجم از مطالبات و با این گوناگونی که داره کار آسانی نیست و قطعا 4 سال آسانی آقای روحانی نخواهد داشت. و این نکته پایانی رو هم من بگم که این خیلی مهم است که فراموش نکنیم این 4 سال میتونه 4 سالی باشه که در اون اتفاقات خیلی مهمی مثل انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی رخ بده و من گمان میکنم که آقای روحانی در طراحی 4 ساله خودش بی‌اعتنا به این مسئله مهم، یعنی بیماری شخص اول نظام نیستش و به نوعی تلاش میکنه که مناسبات خودش رو با شخص رهبر، با امنیتی های حاکم بر سپاه، با مراجع سنتی در قم و طبیعتاً با نیروهای اجتماعی حامی خودش به نوعی به یک نقطه تعادل برسونه تا شاید در اون به زنگاه بتونه یک بازیگر سیاسی مهم باشه.
ممنونم. صدای مرتضی کاظمیان رو میشنیدید و شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید برای پوشش 12مین دوره مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران. آقای تغییرزاده، یکی از وعده هایی که آقای روحانی بهش اشاره کرده بود در دوره قبل در تبلیغات انتخاباتی خودش در دوره اولی که میخواست رئیس جمهور بشه، مسئله تعامل با جهان بود و حل مسئله برنامه هسته‌ای. در نهایت در دوره اول ریاست جمهوری ایشون برجام اتفاق افتاد. شما به بخشی از چالش های ایشون در پیش رو دوره دوم اشاره کردید. مسئله برجام هم در دوره دوم آیا همچنان اون رو به شکل یک چالش بین المللی برای حسن روحانی میبینید یا نه؟
بدون تردید شاید آقای روحانی انتظار داشت بعد از اینکه حدود 6 ماه پیش در 21 ژانویه دولت ترامپ آغاز به کار کرد با چنین چالش‌هایی روبرو بشه، برای اینکه وضعیت با توجه به اظهاراتی که ترامپ قبلاً در تقابل با برجام کرده بود نمیتونست هرگز شبیه شرایطی باشه که در دولت اوباما وجود داشت. میشه برای مسئولین جمهوری اسلامی عملاً قالی سفید پخش به پهن می‌کردن برای رفتن به کاخ سفید. وزیر خارجه ایران هر موقع میتونست با وزیر خارجه آمریکا تماس تلفنی بگیره، همیشه در اروپا از او به عنوان رئیس یا مسئول دیپلماسی کشور قدرتمند دعوت میکردن، ولی این وضعیت مسئولیت ها و این شرایط کاملا تغییر کرده. امروز آقای ظریف برای حتی تماس گرفتن با مسئولین درجه 2 و درجه 3 وزارت خارجه آمریکا با مشکل روبروست و تا به حال برخوردی در طول 6 ماه گذشته بین وزیر خارجه ترامپ و جمهوری اسلامی صورت نگرفته. گفته میشد آقای ظریف در نیویورک بوده و تلاش کرده بود که تماسی حداقل با مسئولین وزارت خارجه آمریکا برقرار بکنه که این فراهم نشده. به این علت با توجه به اینکه تمام تخم مرغ‌های دیپلماسی خودش و سیاست خارجی خودش رو آقای روحانی در سبد توافق اتمی گذاشته بود و حالا میبینیم عملا این سبد ترک برداشته و ممکن است که کاملا در طول 3-4 ماه آینده بشکنه و بریزه، معلوم نیست که آقای روحانی از کجا میخواد قدرت لازم رو برای پیشبرد جاهایی که در داخل با مشکل روبرو هست فراهم بکنه. من یادآوری میکنم وقتی مثلا آقای احمدی نژاد به سفرهای نیویورک میرفت با شبکه‌های معتبر بین‌المللی دنیا مصاحبه میکرد، شهرت بین‌المللی پیدا میکرد، از این شهرت به عنوان اعتبار در داخل استفاده میکرد و اون رو خرج میکرد. آقای روحانی دیگه از این اعتبار، از این شهرت و از این قدرت خارجی که من به اون اسمش قدرت نرم دادم برخوردار نیست و برجام هم با همه امتیازاتی که برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بود حالا در خطر جدی است. آقای روحانی انتظار داشت به این علت، به علت همین انتظار، آمدن خانم مگرینی رو هم خیلی بیشتر از اون حدی که تأثیر میتونه داشته باشه بزرگ کرد. امیدوار بود از اروپا به عنوان یک عامل فشار علیه آمریکا بتونه استفاده بکنه، ولی دیدیم روز 11 مرداد، یعنی همون زمانی که همون روزی که آقای ترامپ قانون تازه تحریم‌ها علیه ایران رو که به خصوص سپاه پاسداران رو هدف قرار میده، ولی به هر حال ناقض برجام نمیتونه باشه ولی تضعیف کننده برجام میتونه باشه، در همون روز ما دیدیم که 4 قدرت دنیا، یعنی 3 قدرت بزرگ اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، همراه با نماینده آمریکا خانم نیکی کلی به مجمع عمومی رفتن، به شورای امنیت رفتن و یک نامه تند انتقادی از آزمایش‌های موشکی ایران رو تسلیم اونجا کردن. این نشون داد که اروپا اگرچه مایل برجام رو حفظ بکنه، اگرچه مایل به جمهوری اسلامی کمک بکنه، ولی در حد این کمک ها عرضه میشه که جمهوری اسلامی هم ظرفیت های لازم رو فراهم کرده باشه و این کمک ها بدون حساب کتاب و به هر قیمتی نیست. یک حساب ساده رو من پیشتر در یک برنامه دیگه هم اشاره کردم، حتی اگر از دید اقتصادی نگاه بکنیم ایران بسیار بسیار اندازه کوچکتری داره تا اندازه بزرگی که مبادلات تجاری اروپا با آمریکا داره. به اضافه مبادلات تجاری، اروپایی ها نیازمند ظرفیت های دفاعی آمریکا و حمایت اونها هستند. 40,000 سرباز آمریکایی در اروپا زندگی میکنه. چتر اتمی آمریکا، اگرچه بریتانیا بمب اتمی داره، بر سر بریتانیا هم هست و از این مسائل نمیتونه اروپا بدون توجه به مسائل دراز مدت خودش بگذره. به این علت آقای روحانی نمیتونه، و روز چهارشنبه شاهد بود که این نتوانی با موقعیتی که به هر حال اروپایی‌ها اتخاذ کردن قطعیه،
بله،
از جمهوری اسلامی در مقابل فشار آمریکا حمایت بکنه. 17 ماه اکتبر زمانی است که باید تمدید 3 ماهه لغو تحریم‌ها رو آمریکایی‌ها به کنگره اطلاع بدن، یعنی دولت وزیر خارجه نامه بنویسه به آمریکایی‌ها بده، و اگر این نامه تسلیم نشه وزارت خزانه داری آمریکا قادر نیست نامه ادامه مبادلات تجاری عادی رو به شرکت‌های اروپایی بده. من تردید دارم.
آقای طرزی، من حالا ناچارم صدای شما رو قطع بکنم. قطعا درباره برجام مفصل و همچنین حضور خانم موگرینی در این مراسم و در واقع پیامی که داره این حضور صحبت خواهیم کرد. آقای صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، سخنرانی خودش رو انجام داد. همکنون حسن روحانی در جایگاه قرار گرفته در کنار رئیس قوه قضاییه و سوگند ریاست جمهوری رو قرائتش رو آغاز کرده که بخشایش رو میشنن.
قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاء کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
صدای حسن روحانی رو میشنیدیم در 12th دوره مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران. آقای روحانی در حال ادای سوگند ریاست جمهوری هست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در کنار رئیس قوه قضاییه و در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقام‌های ایرانی از جمله فرماندهان امنیتی و نظامی و انتظامی در صحن علنی مجلس حضور دارند و همچنین تعدادی از مهمانان خارجی. خبرگزاری‌های ایران گفتند که حضور 1,200 نفر رو تایید می‌کنند در محل مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران دوازدهمین دورش هست. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی که مراسم رو تعقیب میکنه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. احسان، قبل از اینکه سوگند ریاست جمهوری آقای روحانی شروع بکنه، رئیس قوه قضاییه سخنانی رو بیان کرد. برامون میگی که نکات مهم سخنرانی رئیس قوه قضاییه چه بود؟
آقای صادق لاریجانی در واقع در صحبت‌هایی که بیشتر میشه گفت که مخاطبش ممکنه داخلی بوده باشه تا مهمانان خارجی، بر نگاه توحیدی در روابط بین‌الملل تأکید کرد و از رئیس جمهور خواست که پاسدار این نگاه توحیدی در روابط بین‌الملل باشه. آقای لاریجانی در ابتدای صحبتش یک مقدمه‌ای از بحث وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی ایران ارائه کرد و که از جمله اونها پاسداری از مذهب رسمی و پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی هست. در نهایت در جنبندی خودش موضوع نگاه توحیدی را در همه زمینه‌ها از جمله زمینه‌های پاسداری از مذهب رسمی و پاسداری از قانون اساسی اعلام کرد. قبل از صادق لاریجانی، علی لاریجانی رئیس مجلس هم در بعد از خیر مقدم به مهمانان خارجی و داخلی و آوردن نام اونها تاکید کرد که امروز سالگرد انقلاب مشروطه بوده و بعد از اون با اشاره به انتخابات‌های مختلف در ایران و همینطور شرکت 70% در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که به تعبیر آقای لاریجانی نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار هست. در انتها آقای لاریجانی به موضوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی اشاره کردن و اینکه مجلس از این موضوع و اقدامات دولت در این باره حمایت خواهد کرد که قاعدتا مخاطبش میتونه مهمانان خارجی مراسم هم باشن. در نهایت به موضوع برنامه ششم توسعه اشاره کرد آقای لاریجانی که مجلس کمک خواهد کرد برای این اجرای این برنامه، که اجرای این برنامه یکی از موضوعات درگیری بین مجلس و دولت بوده پیش از این و با توجه به روحیات آقای لاریجانی دلیل اشارش در این مراسم چندان مشخص نیست، چون آقای روحانی به این برنامه انتقادات زیادی داشتن.
ممنونم از احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی، روزنامه‌نگار ساکن اروپا، که بخشی از نکات مهم سخنرانی‌های علی لاریجانی و صادق عاملی لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه رو در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران رصد کرده بود و برای ما جزئیاتش رو گفت. این مراسم همچنان ادامه داره. سوگند ریاست جمهوری قرائتش توسط حسن روحانی به پایان رسید. این کار رو در کنار رئیس قوه قضاییه انجام داد. هم اکنون در حال ادای در واقع سخنرانی خودش هست در این مراسم و بخشی از این سخنرانی در ادامه حالا خواهیم شنید. این سخنرانی نکاتی میتونه داشته باشه که در ادامه با حضور کارشناسان اونها رو بررسی خواهیم کرد. آقای کاظمیان، الان که آقای روحانی داره صحبت میکنه، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اونجا هست. آقای تقی‌زاده اشاره کردن به چالش‌های پیش رو در اجرای برجام و اینکه با تغییر ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا این به یک چالش مهم تبدیل شده برای دولت جمهوری اسلامی ایران. با این وصف حضور خانم موگرینی رو در این پیشزمینه مسئله برجام، با توجه به اینکه ایشون شخصا هم در این داستان نقش داشت، در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید و این رو نشانه چه میدونید؟
من قبل از این که به پاسخ بدم به این پرسش شما، به یک نکته حاشیه‌ای که البته میتونه به قابل توجه و معنیدار و مهم باشه و البته جالب توجه برای مخاطبان برنامه، اشاره کنم که امروز در برنامه چند نفر غایب شناخته شده و مهم به حضور بر قابل اشاره هستند، از جمله فرمانده کل سپاه سردار جعفری. ایشون حضور نداره در مراسم تحلیف آقای روحانی که به شکل قابل پیش بینی دعوت شده و حضور نداره. همینطور تا اونچنان که من رصد کردم سردار سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس هم در مراسم نیست. علاوه بر اینها آقای رئیسی و آقای قالیباف، دو رقیب اصلی آقای روحانی در انتخابات، اینها هم غایبان معنیدار امروز هستند. و در یک سطح دیگری باید اشاره کرد به عدم حضور مولوی عبدالحمید، چهره اول اردوگاه اهل تسنن در ایران که متاسفانه ظاهرا ایشون مثل مراسم تمثیل دعوت نشده به این مراسم. و البته در کنار ایشون باید به عدم حضور آقای احمدی نژاد هم اشاره کرد که بود در اخبار که ظاهرا دعوت نشده.
در واقع حالا اشاره کردید به آقای احمدی نژاد، آقای کاظمیان هیچ کدوم از رؤسای دولت سابق هم اکنون در صحن علنی مجلس حضور ندارند. آقای روحانی تنها کسی هستش که با سابقه ریاست دولت الان اونجاست.
بله، و البته خب طبیعتاً در مورد آقای بنی صدر که ایشون تبعیدی هستن این توجیه خودش رو داره، در مورد آقای خامنه‌ای که رئیس جمهوری بودن که الان رهبر هستش قابل توجیه هست، آقای هاشمی رفسنجانی فوت شده، اما طبیعتاً غیبت آقای خاتمی از زاویه خودش خب معنی داره که مثل مراسم تنفیذ دوباره این خط قرمز در مورد ایشون وجود داشته که به این مراسم دعوت نشده. و اما صرف نظر از این قائدین که هر کدومشون طبیعتاً یک پیغامی رو میدن عدم حضورشون به ناظران که چرا حضور ندارن در این مراسم و طبیعتاً توجیه و انگیزه خودشون رو خواهند داشت، به ویژه عدم حضور چنان که گفتم سردار جعفری و سردار سلیمانی از سوی و آقای مولوی عبدالحمید از طرف دیگری، اینها میتونه نفیان و اثباتاً مهم باشه برای دولت آقای روحانی. و شخصا انتظار داشتم که دست کم آقای مولوی عبدالحمید که در مراسم تنفیذ حضور نداشت و دعوت نشده بود، اینجا از طرف آقای روحانی به حال دعوت خاص صورت میگرفت، به ویژه که اهل تسنن بخش مهمی از آرای آقای روحانی رو به خودشون اختصاص دادن. اما
خب آقای کاظمیان اگه اجازه بدین، پس من حالا سوالو دوباره بعدا تکرار خواهم کرد، بریم به محل برگزاری مراسم، بخشی از سخنرانی آقای روحانی رو حالا بشنویم، دوباره برمیگردیم در مورد حضور خانم مگرینی هم صحبت خواهیم کرد.
ریاست جمهوری بار دیگر با ما به روشنی سخن گفتن و نظرات خود را با صراحت اعلام کردن. آنان با زبان رأی خود گفتند چه میخواهند و چه نمیخواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود روی کرد و راهی را انتخاب کردند که 4 سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت. از این پس ما باید پاسخگوی اون شور و شعور مردمی باشیم که باز به کشور، به نظام و به دولت اعتبار و حیثیت مجدد بخشیدن. رأی مردم در 29 اردیبهشت یک حادثه نبود، بلکه حاصل یک بلوغ اجتماعی بود که میتوان و باید در آن دامنه تغییرات و دایره خواسته های جامعه ایران را دید و دستگاه اجرایی را به رنگ آن نیازها و خواسته ها در آورد. منتخب ملت باید به درستی بداند که از میانه چه خواسته ها و آرایی برآمده است و چه عهدی با مردم دارد که باید تا پایان به برنامه و وعده های خود وفادار بماند. گرچه مسئولیت من برخواسته از آراء اکثریت مردم است، اما امروز من به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران مکلف به استیفای حقوق و مصالح همه مردم هستم و انجام این تکلیف بدون همراهی و همکاری همه ارکان نظام و حضور و مشارکت آحاد ملت میسر نخواهد بود. این دولت میخواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برآشفته شود و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم. ما همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم، اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی دانیم. ما پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم، اما بزرگترین سلاح ما رأی ملت ماست. ملتی که بیش از 41 میلیون رأی در صندوق دارد هرگز در بن‌بست قرار نمی گیرد. این رأی نه تنها پشتوانه دولت و مجلس که پشتوانه ارتش و سپاه ما نیز هست. در کشور ما حاکمیت دوگانه‌ای وجود ندارد. صلح ما به سلاح ما متکی است و سلاح ما بر صلح ما تکیه دارد. برجام نمونه ای از وفاق ملی در ایران است. بیشک بدون پشتوانه و رأی ملت، حمایت مقام معظم رهبری و هماهنگی مجلس و نیروهای مسلح با دولت منتخب مردم برجام به فرجامی نمی رسد و ادامه نمی یافت. اما جهان بداند که هر گونه نقض تعهدات در این معاهده بین المللی با واکنش یک پارچه ملت و دولت ایران مواجه خواهد شد. باید بپذیریم که نیازمند درک مشترک و توافق عملی بر سر مسائل ملی، مصالح ملی و فرصت‌های ملی هستیم و رو آوردن به تفاهم ملی و همکاری ملی ضرورتی تاریخی است. باید بدانیم همه ما در این دریای طوفانی یک کشتی و یک کشتیبان داریم و باید با قطب‌نمای خاص ملت و سربلندی ایران اسلامی با هم تلاش کنیم. مردم سالاری دینی تنها دستاورد نظام جمهوری اسلامی نبوده.
صدای حسن روحانی رو میشنویم، رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در 12th دوره مراسم تحلیف ریاست جمهوریشون داره این سخنرانی رو بیان میکنه. به طور زنده از رادیو فردا پوشش ویژه مراسم تحلیف رو میشنوید و در ادامه میتونید کماکان بخشای از این سخنرانی رو بشنوید تا با حضور کارشناسان صحبتهای حسن روحانی رو بررسی کنید.
منطقه که حاصل پایداری ما در سیاست حمایت از مظلوم و هزینه دادن در راه آن بوده و همچنین ارتقاء موقعیت کشور در نظام بین المللی که نتیجه پیروی از اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی بوده است. اما باید به هوش باشیم که حفظ این دستاوردها و استمرار توفیقات کشور مستلزم برخورداری از یک اقتصاد قوی، پویا و تأثیرگذار در عرصه جهانی و منوط به توسعه علمی و تکنولوژیک در کشور است. در 4 دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده. سرمایه‌گذاری‌های زیادی در زیر ساخت‌ها انجام شده. در بسیاری از مناطق محروم و دوردست بهبودهای قابل توجهی در استانداردهای زندگی مردم ایجاد شده و فاصله فقیر و غنی به طور معناداری نسبت به ابتدای انقلاب کاهش یافته است. امروز سطح آموزش و بهداشت و درمان در کشور از استانداردهای مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار است. در ادامه دستاوردهای سالهای پس از انقلاب، دولت 11 نیز تحولات بزرگی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و سیاست خارجی ایجاد کرده که از آن جمله با بازگشت ثبات اقتصادی به بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز.
بله، صدای حسن روحانی رو میشنویم، رئیس جمهوری در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس در حال سخنرانی هست، در کنار کارشناسان این برنامه مرتضی کاظمیان، رضا تقی‌زاده هستیم و همچنین احمد علوی کارشناس اقتصادی که به ما پیوسته تا صحبت‌های ایشون رو بررسی بکنیم. در ادامه باز هم نکات مهمی که آقای روحانی به زبان بیاره رو در همین برنامه برای شما خواهیم گفت. آقای کاظمیان، در این قسمت از صحبت‌های ایشون تا اینجا فکر می‌کنم یکی از جالب‌ترین و منحصر به فردترین بخشش اونجا بودش که گفت حاکمیت دوگانه نداریم در ایران. چرا آقای روحانی این جمله رو گفت و منظورش دقیقاً چه هست؟
خب واقعا یک تناقض و پارادوکسی در قانون اساسی وجود داره که برمیگرده به دو ریشه بودن بنیان مشروعیت در جمهوری اسلامی، یک سو مشروعیت به تعبیر الهی و یک سو مشروعیت دموکراتی. این طبیعتا مابعضه ها و آسیب ها و پیامت های خودش رو در پی داشته، یعنی رهبری هم مبتنی بر اختیارات اصل 110 قانون اساسی و هم اختیارات فراقانونی که داره و جایگاهی که داره و مجموع نیروهایی که اون رو حمایت میکنن در ساختار قدرت، طبیعتا ملاحظات و چشمانداز های مطلوب خودش رو تعقیب میکنه و تلاش میکنه که اونها رو تسری بده به اجرایی، حوزه اجرایی و رئیس جمهور. رئیس جمهور هم طبیعتا خودش رو مستظهر میدونه به رأی اکثریت جامعه. البته من داخل پرانتز بگم که به هر حال آقای روحانی یه تاکید مؤکدی داشت بر گزینش رأی جمهور به وسیله مردم، ولی واقعیت تلخ اینه که در جمهوری اسلامی همه انتخابات ها بعد از گزینش اولیه توسط شورای نگهبان و با نظارت استصوابی اون متحقق میشه، به ویژه در مورد مجلس خبرگان که فقط 6 فقیه منصوب رهبری نامزدها رو فیلتر میکنن. اما اگر از این مسئله به اغماز بگذاریم، به هر حال رئیس جمهور منتخب اکثریت مشارکت کنندگان در انتخابات هست و رهبر طبیعتاً مسئولیت خودش رو از خبرگان گرفته. این واقعیتی است که چالش های رو ایجاد میکنه. این چالش ها از چشم شهروندان و ناظران پنهان نیست. در همین 4 سال گذشته اختلاف نظرهای مؤکدی وجود داشته بین رهبری و آقای روحانی که آخرین اون هم برمیگرده به همین سند BC یونسکو که در نهایت علارغم میل آقای روحانی این سند از دستور کار دولت خارج شد و آقای روحانی حالا امروز در مجلس به نوعی تلاش میکنه که این رو توجیه کنه یا این وجود حاکمیت دوگانه یا شکاف رو تأکید کنه که وجود نداره در ایران و بر یک دست بودن مجریان اصلی در جمهوری اسلامی مهر تایید بزنه به قصد.
ممنونم آقای کاظمیان، من صحبت شما رو قطع بکنم. آقای روحانی دوباره در بخشی از صحبت‌هایشون سخنرانی داره بیان میکنه که به طور زنده میتونیم بشنویم.
طراحی کردیم و در 4 سال ابتدایی یعنی طی دولت 11 دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل پایدار و بلند مدت با کشورهای دیگر را به عنوان پیش نیاز انجام اصلاحات هدف گذاری نمودیم. دولت همچنین دست خود را برای همکاری در اجرای این برنامه مهم به سوی تمام ارکان کشور و همه اقشار مردم و جریان‌های سیاسی و اجتماعی دراز می‌کند. امروز مردم شریف و صبورمان از همه ما انتظار دارند که نشان دهیم می‌توانیم علی‌رغم اختلاف نظرها حول تشخیص مسائل اصلی کشور و یافتن راه حل برای آنها هم فکری کنیم و با سازکارهای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران و با هدایت رهبری معظم انقلاب به یک اتفاق نظر برای سیاست گذاری و اقدام دست یابیم و نشان دهیم که مسائل فرعی و جنجالهای سیاسی ما را از مسائل اصلی کشور باز نمی دارد. ما در طول دهه های گذشته با همراهی یکدیگر از مراحل سخت‌تری همچون موج ترور، جنگ، تحریم ها و فشارهای مستمر دشمنان خارجی عبور کردیم و همواره وحدت کلمه رمز پیروزی ما بوده است. این دومین باری است که مراسم تحلیف در حضور میهمانان گرانقدر خارجی برگزار می‌گردد. مایلم با استفاده از این فرصت از حضور میهمانان خارجی در این مراسم قدردانی کرده و تأکید نمایم که خط مشی این دولت همچنان تعامل گسترده و متوازن با جهان است که در سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ نیز مورد تصریح مجدد قرار گرفت. تعامل سازنده با کشورهای جهان، تعمیق پیوندها با کشورهای همسایه و منطقه و افزایش سطح همکاری‌ها با کشورهای دوست نه فقط یک انتخاب آگاهانه بلکه ضرورتی است که صلح و امنیت بین المللی در گرو تحقق آن است. عبور از تهدیدات خطرناک و تحولات پیچیده دوران گذار کنونی جز با افزایش تماس‌ها و مراودات و نهادینه کردن گفتگو بین دولت‌ها و ملت‌ها امکان پذیر نمی باشد. بر اساس این رویکرد در طول 4 سال گذشته اقدامات مهم و قابل توجهی در حوزه سیاست خارجی کشور صورت گرفته است. حل و فصل موضوع هسته‌ای و خارج شدن پرونده هسته‌ای از فصل 7 منشور ملل متحد و لغو قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین لغو تحریم‌های ظالمانه در حوزه هسته‌ای یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت 11 بوده است. گرچه تا کنون گره‌های زیادی از اقتصاد کشور در حوزه تحریمی گشوده شده، اما بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام به دلیل اعتیاد حاکمیت این کشور به سیاست غیرقانونی و ناکارآمد تحریم و تهدید، غیر قابل اعتماد بودن آمریکا به عنوان شریک و یا حتی طرف مذاکره را برای جهان و حتی متحدین دیرین آمریکا به اثبات رسانده است. از سوی مردم و مسئولین کشور به صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی‌های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست. ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مصر پاسخ خواهد داد. ما با نوآمدگان جهان سیاست کاری نداریم، اما به کهنه سواران اعلام می‌کنیم که می‌توان تجربه برجام را به یک الگو در روابط و حقوق بین‌الملل تبدیل کرد. می‌توان از این استثناء قاعده ساخت. آنان که قصد پاره کردن برجام را دارند بدانند که با این کار تومار عمر سیاسی خود را پاره خواهند کرد. و جهان این بدعهدی آنان را فراموش نخواهد کرد. آنان که خود را جزو بازندگان برجام می دانند می توانند در سطح بهره‌مندی از این عرصه برد قرار گیرند و به اشتباهات خود پایان دهند. امروز روزگار رونمایی از مادر بمب‌ها نیست. بیایید از مادر مذاکرات رونمایی کنیم. امروز روزگار رونمایی از مادر تحریم ها نیست. بیایید از مادر همکاری ها رونمایی کنیم. مذاکره بزرگ و سر جهان جدیدی که در اون کشوری مانند ایران برج بلند دموکراسی است، برجی که دست کم 111 پله دارد از 111 سال پیش تا کنون. جمهوری اسلامی ایران که اقتدار و پیشرفت خود را نه از قدرت‌های بزرگ و یا ائتلاف‌های بین‌المللی، بلکه از مردم فرهیخته با ایمان و دلاور خود می‌گیرد، آماده همکاری بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک است. در حضور 105 هیئت نمایندگی شامل رؤسای کشورها و دولتها، رؤسای مجالس، وزرا، نمایندگان ویژه و سازمانهای مهم بین المللی جهان که مفتخر به میزبانی آنان در کانون مردم سالاری ایران هستیم، اعلام میکنم دولت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با هر یک از کشورهای شما هیچ گونه محدودیتی ندارد. جمهوری اسلامی ایران خواهان بهترین روابط با همسایگان خود است. الگوهای دینی، تاریخی و فرهنگی با همسایگان زمینه‌های مناسب برای همگرایی منطقه‌ای فراهم آورده است. ما دست دوستی به سوی
صدای حسن روحانی رو میشنویم. سخنرانی ایشون هست در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. صحبت‌های آقای روحانی نکات مهم بسیاری داشت که در ادامه ویژه برنامه رادیو فردا با حضور کارشناسان این نکات رو بررسی خواهیم کرد. رضا تغیزاده و مرتضی کاظمیان، کارشناسان مسائل ایران، هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای تغیزاده، همونطور که پیش بینی میشد در مورد برجام در واقع بخش قابل ملاحظه‌ای از سخنرانی آقای روحانی مسائلی رو مطرح کرد، اون رو یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت 11 خوند، اما در بخشی که با استقبال برخی از حضار در صحن علنی مجلس و حتی کف زدن اونها هم همراه شد، که تا اندازه‌ای فکر می‌کنم که این سطح از استقبال از سخنرانی کم سابقه هست در مجلس شورای اسلامی، ایشون از بدعهدی آمریکا به اجرای برجام گفت و گفت که آمریکا نشون داده که و اثبات کرده که غیر قابل اعتماد هست. اصولا چرا آقای روحانی این حرفو میزنه و تا چه اندازه به نظر شما آمریکا در جریان اجرای برجام بدعهدی کرده؟
دولت آمریکا همونطور که در بخش قبلی هم گفتیم، هم تحریم‌های تازه‌ای رو در زمان آقای اوباما بعد از تصویب برجام به موقع اجرا گذاشت که تمدید 10 ساله تحریم‌هایی که در سال 1996 علیه ایران اعمال شده بود در دولت آقای اوباما صورت گرفت و حالا می‌بینیم آقای ترامپ هم یک لایحه جامع‌تری رو تبدیل به قانون کرده که سپاه پاسداران رو در شمول تحریم‌های آمریکا قرار میده. اونجایی که مردم در مجلس، کسانی که حاضر بودن، نماینده یا غیره، دست می‌زدن، جایی بود که آقای روحانی میگفت تلافی‌جویی خواهد کرد و زیر بار زور نخواهد رفت. ولی باید پرسید از دولت آقای روحانی واقعا ایران در وضعیت فعلی چه اهرم‌هایی رو در اختیار داره برای تلافی‌جویی. بیشتر نکاتی که آقای روحانی میگفت نکات به قول خود ایشون سرجویانه بود و میگفت دولت من دولت مسلح است، ولی جایی که به تلافی‌جویی رفت به برخورد تو هم با استقبال بیشتری از طرف مردم با او شد. ولی این پرسش واقعا برای روحانی وجود داره که چه اهرمی در اختیار دولت آقای روحانی است برای تلافی‌جویی کردن، ضمنی که ایشون اصرار میکنه که ما به هر قیمت به برجام پایبند میمونیم. خب اگر واقعا تحریم‌های تازه ای ایران اعمال بشه و این تحریم‌ها در 17 ماه اکتبر موکول بشه به اینکه آمریکایی‌ها تمدید نکنن لغو تحریم‌ها رو، باز هم جمهوری اسلامی به تعهدات خودش میخواد پایبند بمونه و آیا قادر هست هزینه های اون رو بپردازه؟ آمریکایی‌ها میگن هر کس با ایران یا با یک سازمان خاص سپاه پاسداران معامله تجاری کرد، ما اموالش در آمریکا مصادره میکنیم. ولی آیا اموال آمریکایی هم در ایران وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه اونها رو مصادره بکنه؟ نظام بانکی داره که بتونه آمریکا رو زیر بار تحریم اون بگذاره؟ آیا اهرم تجاری داره که اروپا رو تهدید بکنه که با آمریکا وارد تجارت نشید؟ میبینیم این قسمت دوم که با استقبال هم روبرو شد واقعا توپ تو خالی است و به آقای روحانی ناگزیر خواهد بود یا به حاکمیت جمهوری اسلامی این رو بقبولونه که باید در منطقه تجدید روش ایران پیدا بکنه، باید همونطور که او هم اشاره کرد در منطقه به جای استفاده از جنگ سازش اعمال بشه و او اشاره کرد حتی مقایسه کرد که باقی موندن جمهوری اسلامی تنها موکول به سلاح سپاه پاسداران و گلوله و توپ و اینها نیست، حضور مردم بایستی که باعث ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی بشه، در حالی که میبینیم جمهوری اسلامی در 4 کشور همسایه متهم به حضور نظامی است و اگر این مداخلات حضور نظامی مورد ادعا از بین نره و اگر مثلا تحریکات موشکی در ایران ادامه پیدا بکنه، طبیعتا آقای روحانی امکان سازش با دنیای خارج، امکان سازش با آمریکا رو اونطور که در دولت آقای اوباما داشت دیگه نخواهد داشت و همونطور که عرض کردم مسائل و مشکلات اقتصادی ایران دشوارتر از امروز خواهد شد.
شما در بخش پیشینی که صحبتامون اشاره کردید به این تحریم‌های تازه ایالات متحده، گفتید که نقض برجام نبوده. اگر که نقض برجام نبوده، برای چی پس آمریکا به بدعهدی داره متهم میشه؟
بعضی از اتهاماتی رو که آمریکا متوجه جمهوری اسلامی میکنه، جمهوری اسلامی در شمول تعهداتی که در قبال برجام پذیرفته نمیدونه. مثلا در مورد آزمایش‌های موشکی اختلاف نظر وجود داره. در برجام و همینطور در قطعنامه 2231 صراحتاً گفته شده استفاده از موشک‌های بالستیک باید به مدتی که در هر دو قرارداد، هر دو پیمان، حالا یا به صورت توافق و هم به صورت قطعنامه شورای امنیت درش اشاره شده متوقف بشه، در حالی که جمهوری اسلامی در ماه ژوئن 6 موشک به سوریه پرتاب کرد، یک هفته بعدش یک موشک میانبرد بالستیک آزمایش کرد و حالا میبینیم موشک سیمرغ رو به آسمون میفرستن و این موشک موشک بالستیکه. در تعبیر اونچه که به عنوان تعهد پذیرفتن، ایران و آمریکا با هم دیگه اختلاف دارن و همینطور که عرض کردم تحریم هایی که آمریکایی ها علیه ایران اعمال کردن و گفتن در چارچوب تعهدات برجام نیست و هم جمهوری اسلامی نقض روح برجام تلقی میکنه، به این علت میگه آمریکایی ها با ما بدعهدی میکنن. البته مفهوم دیگر بدعهدی این است که آقای ترامپ گشاده دستی آقای اوباما رو دیگه نخواهد داشت.
و در بخش دیگری که کماکان مرتبط با سیاست خارجی بود، آقای روحانی اصرار داشت بر اینکه سیاست دولتش سیاست تعامل به گفته ایشون سازنده با کشورهای جهان هست، به مهمانهای خارجی حاضر در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی و در این مراسم اشاره کرد، خطاب به اونها گفتش که کشور ایران برای اینکه با شما رابطه اقتصادی داشته باشه هیچ مشکلی نداره. این بخش از سخنان آقای روحانی رو شما چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید چرا این مسئله تا این اندازه اهمیت پیدا کرد که در سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی مشخصا بخشی از سخنرانی رو اختصاص میده به بحث سرمایه‌گذاری خارجی؟
جمهوری اسلامی با شعار، یعنی دولت 11 جمهوری اسلامی با شعار متعادل کردن اقتصاد ایران آمد و میخواست که ظرفیت‌های رفاهی در ایران گسترش بده و او بود که میگفت باید با عادی کردن مناسبات خارجی اجازه مناسبات تجارت عادی با دنیای خارج فراهم میشه، نکته ای که در سخنان روز تنفیذ آقای روحانی هم از زبان آقای علی خامنه‌ای شنیده شد. همین موضوع رو آقای روحانی دوباره به اون تاکید میکنه. اگر برجام واقعا باقی نمانه، به هر علتی برجام نقض بشه، طبیعتا تجارت خارجی ایران دوباره با مشکل روبرو خواهد شد. تجارت خارجی ایران دوباره با مسائل مبادلات بانکی خارجی روبرو خواهد شد. هنوز بخشی از این مشکلات وجود داره، از بین نرفته، ولی همونطور که روحانی هم اظهار کرد بخش بزرگی از این مشکلات برداشته شده، نه بخش بزرگتر ولی به هر حال بخش بزرگی از این مشکلات برداشته شده. با آقای روحانی توفیق اقتصادی خودش رو در برداشتن تدریجی این موانع میبینه. مسائلی که عنوان کرده، یک کاسه کردن نرخ ارز، عادی کردن مبادلات بانکی با خارج به صورت متعارفی شبیه کشورهای دیگره، در حالی که این مبادلات بانکی به صورت ارزی در وضعیت فعلی وجود نداره. اقتصاد دولتی است که باید اون رو به اقتصاد خصوصی و غیر دولتی تبدیل بکنه، ولی برجام اقتصاد و سیاست ایران رو به راست خواهد بود. سیاست داخلی ایران رو امنیتی خواهد کرد و دولت رو ناگزیر خواهد کرد پشت سپاه قرار بگیره. اینجا مشکل است که آقای روحانی به عنوان مانع اصلی خودش به اون اشاره میکنه و سعی میکنه توضیح بده که آینده ایران در گروه یک دولت غیر نظامی است، دولتی که به شکل غیر انقلابی به صورت متعارفی شبیه دولت‌های دیگه عمل بکنه و هدفش توسعه مناسبات با خارج باشه.
بله، و در بخش دیگری از صحبت‌هاش آقای روحانی ایران رو برج بلند دموکراسی توصیف کرد. آقای کاظمیان، شما این توصیف رو چطور دیدید؟ آیا تا چه اندازه میشه به نظام سیاسی ایران، جمهوری اسلامی در ایران گفت برج بلند دموکراسی؟
خب در صحبت‌های امروز و برنامه تحلیف آقای روحانی مرکز ثقل، صحبت‌های ایشون به گمان من سیاست خارجی و برجام و تعامل با نظام بین الملل و موازی از این دست بود، اما اون بخشی که برگشت به داخل کشور خیلی مختصر بود، از جمله همین جمله و وجهی که شما اشاره کردین که خب واقعا قابل تأمل هستش. البته قابل پیش بینی نیست که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده انتخابات و مستثمر به برهار آرایی که متوجه ایشون شد، یک چنین ستایش و تجلیلی بکنه از وضع دموکراسی در ایران. اما واقعیت اینه که لوازم و استانداردهای دموکراسی فقط محدود به نفس برگزاری انتخابات یا شمارش آرای کسانی که در انتخابات شرکت کردن نیستش و محدود به این وجوه نمیشه. احتیاج به لوازم و استانداردهای دیگری داره، از جمله آزادی احزاب، از جمله امنیت و آزادی مطبوعات، از جمله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه‌ای که همه نیروهای سیاسی و همه افرادی که داوطلب هستن امکان شرکت در اون رو داشته باشن، در حالی که با فیلتر نظارت استثنایی شورای نگهبان عملاً حتی انتخاباتی که برگزار میشه حالت دو مرحله‌ای داره، با یک استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در فاصله قرار میگیره و اون وجوه دیگر دموکراسی از جمله بحث آزادی عقیده و بیان یا مشارکت همه نیروهای اجتماعی از زنان گرفته تا اهل تسنن و تا منتقدان و مخالفان وضع موجود، اینها همه منتفی است و طبیعتاً گمان میکنم که صحبت آقای روحانی فقط یک تجلیل است که شاید برخی از مدعوین مثل دیکتاتوری مثل مگابه رو راضی کنه، اما بعید میدونم کسی مثل خانم مگرینی خیلی همدلی داشته باشه با این ارزیابی آقای روحانی.
بله، سخنرانی آقای روحانی هم به پایان رسید و در واقع با پایان سخنرانی حسن روحانی مراسم تحلیف هم به پایان رسید و در ادامه ضیافت شامی هم برای مهمانان خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده که امشب برگزار خواهد شد. در حال حاضر تلویزیون دولتی ایران در حال نشون دادن تصاویری هست از در واقع دیدارهای آقای روحانی با مهمانان خارجی، داره با اونها دست میده و صحبت‌های کوتاهی رو باهاشون داره انجام میده. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن اروپا که سخنرانی رو به دقت دنبال کرده هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. احسان، ما بخش‌هایی از سخنرانی رو جست و گریخته شنیدیم، اما به طور کامل اگر که یک مروری بخوای بکنی برای ما، نکات مهمی که آقای روحانی در این سخنرانی بهش اشاره کرد چه ها بود؟
آقای روحانی در بخش‌های صحبت‌هاش که درباره مخاطب داخلی داشت تأکید کرد که رأی مردم به ایشون رأی معنادار بوده و انتخاب مجدد ایشون به معنای راهی بوده که مردم انتخاب کردن. آقای روحانی از دولت خودش به عنوان یک دولت مصلح و معتدل در سیاست داخلی و خارجی نام برد و گفت که این دولت معتدلی خواهد بود که نه با هر پرخاشی بترسه و نه با هر هیجانی برانگیخته بشه. بحث این دو مطرح کردن که رأی ملت بزرگترین پشتیبان نیروهای مسلح ایران هست و در بخش‌های دیگری از صحبتشون اعلام کردن که در کشور ایران حاکمیت دوگانه وجود نداره. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی که در واقع بیشتر به موضوعات سیاست خارجی و توافق اتمی وین
بله صدای احسان مهرابی روزنامه‌نگار، متاسفانه تا اندازه این مشکل فنی داریم و صدای احسان رو خوب نمیشنویم. به محض اینکه مشکل فنی برطرف بشه باز خواهیم گشت به احسان مهرابی و ازش خواهیم خواست که برامون مرور بکنه نکات مهم سخنرانی حسن روحانی رو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش 12 دوره تحلیف ریاست جمهوری در ایران هستیم که امروز در روز 14 مرداد سال 1396 خورشیدی در تهران برگزار شد. مرتضی کاظمیان کارشناس هم‌اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای کاظمیان، امروز 14 مرداد سالگرد امضای فرمان مشروطه هست، موضوعی که آقای روحانی هم به شکلی بهش اشاره کرد که جالب بود، یعنی گفتش که صد و همونطور که جمهوری اسلامی رو حالا برج بلند دموکراسی خوند که شاید توصیفی باشه که بسیاری از منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی باش موافق نباشند، گفتش که این داستانی هستش که از 111 سال پیش تا کنون ما داشتیم در ایران و به نوعی مسئله رو برد به گذشته و پیوندش داد به انقلاب مشروطه، نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو در ایران، و گویی که این نظام در ادامه انقلابی هستش که 111 سال پیش در ایران انجام شد. این بخش از صحبت‌های ایشون به نظر شما چه معنایی داشت و تا چه اندازه اصولا میشه پیوند برقرار کرد بین نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر و آنچه که 111 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و فرمان مشروطیت که به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسیده؟
خب یادکرد آقای روحانی یادکرد مهمی هست، قابل ارزش هست، همچنان که آقای علی لاریجانی هم چون این یادکردی داشت. اما واقعیت اینه که شاید انقلاب اسلامی و خیزش مردم در سال 57 رو و آزادی خواهی و عدالت جویی اونها رو در راستای مطالبات نهضت مشروطه بشه ارزیابی کرد که چون این چیزی از طرف به گمان من وجود داره، اما قطعا فاصله فاحشی هست و دره عمیقی بین اون چیزی که الان مستقر هست در ایران و جمهوری اسلامی داره اون رو نمایندگی میکنه با مطالبات انقلاب مشروطه. یعنی اگر فراموش نکنیم که حاکمیت قانون و تأسیس عدالتخانه و همینطور تکوین یک پارلمان ملی، اینها جزء مهمترین خواستهای مشروطه خواهان بود در 111 سال پیش. متاسفانه در شرایط امروز ایران همچنان نیروهای سیاسی اجتماعی دغدغه‌دار قوه قضاییه مستقل، منصف و بیطرف هستند. یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی که گریبان جامعه مدنی ایران رو گرفته فقدان یک عدالتخانه هستش که از حقوق شهروندان پاسداری کنه. همینطور مشکلی که وجود داره وجود یک پارلمان کاملا مردمی هست که نمایندگان نیروهای اجتماعی در اون حضور داشته باشند و مطالبات لایه‌های اجتماعی مختلف رو ابراز کنن، اعلام کنن، و همینطور در مورد عدالت و تحقق آزادی بیان، عقیده و حاکمیت قانون حتی. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که حتی قانونی که در کشور حکم فرماست و لوازم قانون اساسی مستقر، اینها متحقق نمیشه. ادامه حذف رهبران جنبش سبز که الان 2362 سه روز از اون سپری شده برخلاف حتی تصریح قانون اساسی است، یعنی فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت هست، همین از طرف نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشه و به یک معنا متاسفانه مهمترین خواستها و مطالبات مشروطه خواهان 111 سال پیش همچنان به گمان من جاری است و یک شکاف فاحشی وجود داره بین استانداردها و کارنامه جمهوری اسلامی با اون چیزی که در واقع از طرف مشروطه خواهان در انقلاب مشروطه ابراز شد.
بله، و در ادامه مراسم تحلیف اینطوری که تصاویر شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داره نشون میده، مراسم تحلیف در واقع به پایان رسید، اما سه رئیس قوای مختلف در ایران، یعنی حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه در کنار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، در کنار هم قرار گرفتند در جلوی دوربین صدا و سیما و ظاهرا یک کنفرانس خبری مشترک قرار هست برگزار بشه با حضور هر سه نفر که تا همین جای کار به دلیل مشکل فنی که در شبکه خبر وجود داره صداش پخش نشد تا ما هم بتونیم بخشایی از اون رو بشنویم و ببینیم. یک بار دیگه احسان مهرابی الان با ما هست و اگر که مشکل فنیمون با احسان برطرف شده باشه برمیگردیم پیش احسان تا مروری بکنه بر صحبت‌های حسن روحانی در سخنرانی که در مراسم تحلیف داشت. احسان اشاره کردی به نخستین بخشش که آقای روحانی به رأی مردم اشاره کرد و گفتش که این نشان دهنده راه مردم هست و مصر بود بر اینکه این دولت دولت معتدلی هست. در ادامه آقای روحانی چه نکات مهمی رو بیان کرد؟
آقای روحانی در بخش دیگری از صحبتش موضوع برجام را مطرح کرد به عنوان نمونه ای از وفاق ملی در ایران که هم رأی مردم تاثیرگذار بوده در اون و هم حمایت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، و تاکید کرد که ایران توافق اتمی وین را نقض نمی‌کنه اما هر گونه نقض این توافق با واکنش ملت و دولت ایران مواجه خواهد شد. آقای روحانی در بخش‌های دیگه اشاره کرد به در واقع کنایه‌ای به آقای ترامپ زد مبنی بر این که کسانی که بخوان برجام را پاره بکنن تومار سیاسی خودشون را پاره کردن. در عبارات خاصی آقای روحانی گفت که با نوآمدگان جهان سیاست کاری نداریم اما به از کهنه سواران جهان سیاست میخواییم که برجام را به یک روال در حقوق بین الملل تأکید بکنن، و گفت که به جای مادر بمب‌ها باید از مادر مذاکرات رونمایی کرد، تعبیرهایی است که آقای روحانی به کار برد، و همینطور به جای مادر همکاری ها را و مذاکرات را جایگزین مادر تحریم ها بکنیم. در بخش های اشاره ای داشت به بحث فروش میلیاردها دلار تسلیحات به کشورهای منطقه که به تعبیر آقای روحانی اختلافات و دودستگی در منطقه را دامن میزنه، و گفت که نباید از منطقه صدای نفرت و خشونت شنیده بشه. اشاره تلویحی شاید آقای روحانی بود به سفر دونالد ترامپ به منطقه. و بحث دیگری که آقای روحانی مطرح کرد درباره حضور مهمانان خارجی بود که تعبیرشون حضور گسترده مهمانان خارجی، و اعلام کرد که این یک پیام داره، و آقای روحانی تاکید کرد که خط و مشی دولتش تعامل گسترده و متوازن با جهان هست.
ممنونم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار که مهمترین بخش‌های سخنرانی آقای روحانی رو برای ما مرور کرد. همونطور که گفتم آقای روحانی در کنار رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه، برادران لاریجانی، صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرده و همکنون در برابر دوربین‌های خبرنگاران قرار گرفته تا به سوالات اونها پاسخ بده. در ادامه نکات مهمی که در این کنفرانس خبری بیان بشه رو هم به اطلاع شما خواهیم رسوند و با حضور کارشناسان اونها رو بررسی خواهیم کرد. احمد علوی کارشناس اقتصادی در کنار رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار به ما پیوستن تا بررسی بکنیم در پوشش ویژه مراسم تحلیف ریاست جمهوری 12th دورش در کنار شما هستیم. آقای علوی با شما شروع بکنیم که بخشی از سخنرانی آقای روحانی که به حضور مهمانان خارجی اشاره داشت، اشاره کرد به بحث سرمایه گذاری، گفتش که ما هیچ مشکلی نداریم با تک تک شما که ارتباط داشته باشیم و به نظر میرسید که برای سرمایه گذاری خارجی بخش به هر حال تا اندازه قابل توجهی از سخنرانی مراسم تحلیف رو بهش اختصاص داده. آقای روحانی 4 سال پیش هم در مراسم تحلیف درباره مسائل اقتصادی خیلی صریح صحبت کرده بود و وعده‌هایی داده بود، درباره مرز و فساد هم صحبت کرده بود که این بار صحبت نکرد. نظر شما چی هست در مورد این بخش از صحبت‌های آقای روحانی و چرا تا این اندازه اهمیت داره برای دولت جمهوری اسلامی که حسن روحانی این رو در سخنرانی تحلیف خودش هم بهش اشاره می‌کنه؟
بله، اگر بخوایم خلاصه کنیم کل سخنرانی آقای روحانی رو در اینجا، میباید گفت ایشون نقطه اساسی تمرکزش رو روی دو موضوع اساسی و کلان در واقع گذشته، یکی سیاست خارجی و دیگه مسائل اقتصادی، که البته این دوتا رابطه دو سویه ای هم با هم دیگه دارن. چرا؟ برای اینکه به اتفاق نظری که بین سران حاکمیت وجود داره، یکی از نقاط ضعف اساسی حاکمیت مسئله ناکارآمدی اقتصادیه که خودشون نشون میده، مثلا در نابسامانی نرخ سرمایه گذاری، هم از سرمایه گذاری داخلی یا خارجی و همچنین ناکارآمدی نرخ رشد اقتصادی و نوسانش و کمبودش. از این مسئله که بگذاریم، مسئله اشتغال وجود داره که خانواده های ایرانی با اون کم یا زیاد مواجه هستن و اون رو تجربه میکنن، و میرسیم به مسئله سرمایه گذاری خارجی. سرمایه گذاری خارجی البته یک معنای نمادین داره که نشان میده که یک کشور مقبولیت بین المللی داره، یک کشور پذیرفته شده از سوی محافل مالی اقتصادی و کشورهای جهان، و یک معنای واقعی داره. معنی واقعیش اینه که خب طبیعی است که با توجه به ورود سرمایه به ایران سرمایه گذاری انجام میشه. سرمایه گذاری تنها مربوط به این نیست که فرضاً دلار وارد ایران میشه، بلکه این سرمایه گذاری با خودش تکنولوژی میاره، کارآمدی مدیریت میاره، کارآمدی سازمانی میاره و نوعی در واقع آموختن و آمیختن با جهان پیرامون، جهان پیشرفته هست. اهمیت بازگشت اومدن سرمایه به ایران یکی از به اصطلاح مواردش اینه که با جذب سرمایه خارجی حتی سرمایه داخلی هم ترجیح میده در اقتصاد ایران باقی مونه و از فرار سرمایه جلوگیری میشه. خب طبیعی است که وقتی مخاطبان یا بخش قابل توجهی از مخاطبان آقای روحانی به هر حال سران کشورها یا مقامات سایر کشورها هستن، طبیعتاً میباید ایشون مسئله سرمایه گذاری خارجی رو مطرح بکنه و با تاکید با ثباتی که ایشون از گفت، یعنی مسئله ثبات اقتصادی و ارضی و همچنین به نوعی با ابراز تمایل و اینکه اقتصاد ایران گشوده است به سمت سرمایه خارجی، تلاش بکنه که نظر اونا رو جلب بکنه برای اینکه محافل اقتصادی خودشون رو فعال بکنن برای سرمایه گذاری در ایران. اما باید توجه داشت که ما در ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی با دو مشکل عمده روبرو هستیم، دو مشکل عمده. و یکیش مسئله اینه که علارغم اینکه آقای روحانی ادعا میکنه که سرمایه گذاری در ایران هیچ مشکل حقوقی یا قانونی نداره، ولی ما میدونیم که قوانین در ایران به خصوص قانون اساسی چنان تفسیر بسیره که با قدرت یافتن جناح مقابل یا اینکه حتی جناح مقابل در شرایط فعلی که الان قوه مجریه رو در اختیار نداره، میتونه با اشاره به این قانون یا اون قانون یا با تفسیر این قانون اون قانون در واقع فضایی رو ایجاد بکنه. این فضای ناامن باعث میشه که سرمایه گذاران خارجی نیان. نمونهش رو در مورد توتال یا حتی سرمایه گذارهای دیگر هم ما دیدیم که با چه پروسه کندی صورت گرفت تا به اینجا رسیده، باز هم مناقشه در مورد اون وجود داره، علارغم اینکه این سرمایه گذاری تمام حمایت های قانونی و حتی بیشتر مقامات هم داشت. الان جناح مقابل اگر بتواند البته تلاش خواهد کرد که اون رو متوقف بکنه، کما اینکه دنبال این هم هستن. از این گذشته مسئله بجز مسائل حقوقی مسائل حقیقیه. بیاد داشته باشیم که اقتصاد ایران الان تحت سلطه سپاه پاسداران و نهادهای شبه دولتی موازیه و این رقابت در ایران رو، این به اصطلاح سرمایه گذاران خارجی رو نگران میکنه برای اینکه سرمایه هاشون رو بیارن. مسئله اینه که رقابت وجود نداره، فساد بسیار گسترده‌ای که البته یک بخش از این فساد با حضور سپاه و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران توضیح داده میشه. بنابراین علارغم اینکه اقتصاد ایران نیازمند به سرمایه گذاری خارجیه و این سرمایه گذاری خارجی میتونه به رشد پایدار اقتصادی در ایران کمک بکنه، اما وعده‌هایی که آقای روحانی میده یک موانعی داره برای تحققش. و از طرف دیگه اگر توجه بکنیم به وزن سیاسی و اقتصادی کسایی که مشارکت کردن در این مراسم تحلیل، متاسفانه باید گفت که آقای روحانی مخاطباش در جای دیگه هستن. این کسانی که در این به اصطلاح مراسم تحلیل شرکت کردن، اینها کسایی نیستن که قادر باشن یا تمایلی داشته باشن که در مورد سرمایه گذاری در ایران در واقع مشارکتی داشته باشن. این نکات رو البته باید توجه داشت که اگه قرار بود آقای روحانی واقعا در مورد در جریان کسب اعتبار باشه در نزد سرمایه گذاران بازرگانان، می بایست دست کم افرادی که انتخاب شدن و دعوت شدن از سوی کشورهایی باشن که توانایی سرمایه گذاری و علاقمند هستن به سرمایه گذاری در ایران.
بله، بسیار سپاسگزارم. احمد علوی کارشناس اقتصادی، توضیحاتشون رو شنیدیم درباره بحث سرمایه گذاری خارجی در ایران. شنونده رادیو فردا هستید و برنامه ویژه پوشش مراسم تحلیف ریاست جمهوری. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار هم اکنون برای خط تلفن همراه ما هست. آقای حقیقت نژاد، درود میفرستم به شما. آقای روحانی در سخنرانی که کرد در مراسم تحلیف نکات جالبی رو در ارتباط با بحث سیاست‌های داخلی مطرح کرد، از جمله این که گفت در ایران حاکمیت دوگانه نداریم. شما فکر می‌کنید چرا اصولاً ایشون از واژه حاکمیت دوگانه استفاده کرد؟ اشارهش به چه هست و چرا میگه که نداریم همچین چیزی؟
من صدای شما رو یکم بویده بویده شنیدم، امیدوارم که صدای من رو شما خوب بشنوید.
صدای من رو میشنوید آقای حقیقت نژاد؟
الو،
صدای شما قطع شد. اگر صدای من رو میشنوید، الان ما صدای شما رو داریم. سوال من درباره حاکمیت دوگانه بودش که حسن روحانی بهش اشاره کرد. به نظر شما چرا رئیس جمهور به این بحث اشاره میکنه؟ منظورش چه هست از حاکمیت دوگانه؟ چرا میگه اصلا ما حاکمیت دوگانه نداریم تو ایران؟
به نظر من که هدف کوتاه مدت داشت در مورد این عبارت، اون هم این که پایان بده به این کشمکش های درونی که خصوصا ماهای اخیر در جدال بین آقای روحانی سپاه و قوه قضایی به رفعت بالاتر در جدال بین او و رهبر جمهوری اسلامی متولد شده بود و شاید به کار بردن این عبارت سعی کرد که یک پیشنهاد آشتی جویانه به سایر اطرافهای درکی در فضای سیاست داخلی بده. ولی اون چیزی که میشد فهمید حتی از اون مبانی که آقای روحانی در سخنانش رو کار میبرد یا اون جایی که در مورد دستاوردهای جمهوری اسلامی صحبت میکرد و بعد حفظ این دستاوردها رو در حوزه اقتصاد و توسعه اقتصادی جستجو میکرد، اینها یه زیرساختهایی هستش که اون قایبان آقای علویان به درستی گفتن اون قایبان مهم این مراسم خیلی باور ندارند. این نوع نگرش آقای روحانی به همین جهت میشه گفتش که حداقل از نظر زیرساختهای فکری این حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی وجود داره و ما همیشه هم در سطوح مختلف چه از جانب رهبر جمهوری اسلامی چه از جانب رئیس جمهور نفی این حاکمیت دوگانه رو شاهد بودیم، ولی در عرصه عمل همیشه چیز دیگه قرار بوده.
بله، و در ادامه رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران هم در کنار ما هست. آقای تقی‌زاده، در بخشی از صحبتش آقای روحانی گفت برج بلند دموکراسی. ما این بحث رو با آقای کاظمیان هم داشتیم، میخوام نظر شما رو هم بپرسم. تا چه اندازه به نظر شما اصولا میشه به جمهوری اسلامی ایران رو با همچین توصیفاتی ازش یاد کرد و چرا آقای روحانی مشخصا میاد همچین عبارتی رو استفاده میکنه ازش در مراسم تحلیف خودش با حضور مهمانان خارجی و میدونه پوششی که داره میگیره این مراسم؟
به نوعی شاید ایران رو مقایسه میکرد با کشورهای جوانی مثل عربستان سعودی که هنوز هم از مبانی دموکراسی دور هستند. ولی همه میدونیم که در مورد مشروطیت جمهوری اسلامی اتفاق نظر نداره. آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی شیخ فضل الله نوری رو بهش خیلی احترام میذاشت و علاقه داشت و او بابت مخالفت با مشروطیت اعدام شد و نظر خود آقای خمینی هم نسبت به مشروطیت نظر مثبتی نبوده. این که حالا به صورت تشریفاتی به اون اشاره میکنن به نوعی شاید مجزا کردن ایران هستند، در تلاش این کار هستند در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای. ولی این نکته هم جالبه که در این کارت به اصطلاح سبزی که به 110 سال قانون مشروطیت آقای روحانی داد، دوران قبل از انقلاب رو هم که باز حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم به دیکتاتوری و غیره میکرد، دنباله این تجربه دموکراسی دونست. ولی واقعیت قضیه این است که همه میدونن ایران از دموکراسی فاصله بسیار زیادی داره، هرچند که بپذیریم تا حدودی از کشورهای منطقه‌ای به خصوص کشورهای عرب منطقه یا در مناطق جنوب خلیج فارس به نوعی ایران از اونها جلوتر است. البته تجربه دموکراسی در کشورهای مثل ترکیه و اسرائیل به مراتب بیشتر است و پیشتر از وضعیت کنونی امروز ایرانه. ولی بذارید یک نکته دیگری که دوستان شاید بهش اشاره روشن‌تر یا از اون دیدی که من می‌بینم نکردن بکنم، اینکه آقای روحانی تاکید کرد که در ایران یک حاکمیت وجود داره. به نوعی شاید آقای روحانی می‌خواست تاکید بکنه که ما در جامعه جهانی زبان واحدی داریم. همیشه جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می‌گرفته که سخنان گروهی که عملگرا هستند با تندها فاصله داره، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در موارد متعددی حتی در جریان مذاکرات اتمی ناقض اقدامات و قول‌های دولت بوده، ولی حالا روحانی میخواد ضمن اینکه به عنوان یک دولت مسلح خودشو معدل حکومت معرفی بکنه، به یک نکته هم اشاره میکنه که ناقض حرفای چند روز پیش خود او هست. همه در ایران به یاد دارن که آقای روحانی وقتی از سپاه پاسداران انتقاد میکرد، مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرد که در ایران دو دولت وجود داره، یک دولت با تفنگ و یک دولت بی تفنگ. و حالا با فراموش کردن اون چیزی که چند روز پیش گفته بود، ظاهرا با بلند کردن برگ زیتون و نشان دادن چراغ سبز به سپاه پاسداران، خواستار نوعی اتحاد با سپاهی ها و نظامی ها هست و اینو در سخنان امروز خودش هم به نوعی اشاره کرد. ولی عدم حضور جعفریان، عدم حضور مسئول سپاه قدس آقای سلیمانی نشون داد که شاید سپاه هنوز آماده پذیرفتن به نوعی تحلیل رفتن در یک دولت نیست. هنوز قضیه دولت با تفنگ و قضیه دولت بی تفنگ در ایران وجود داره.
آقای علوی، بحث دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ در ارتباط با مسئله اقتصاد مطرح شد. این بخش از صحبت‌های آقای روحانی که پیشتر مطرح شده بود رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ این که گفت ما اقتصاد رو از دولت بی تفنگ گرفتیم و به دولت با تفنگ دادیم، تا چه اندازه به نظر شما تحلیل درستی است و تا چه اندازه برای اقتصاد ایران مسئله محوری و کلیدی مطرح هست اینکه سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به این نیروی نظامی در اقتصاد ایران حضور فعال و گسترده داره؟
خب این تعبیر البته تعبیر آقای روحانیه، تعابیر بهتر و عمیق‌تری وجود داره برای توصیف رابطه دولت با تفنگ و دولت بی تفنگ. بخش سپاه پاسداران و به اصطلاح نهادهای مربوط به اون و اقتصاد دولتی ایران یا اقتصاد بخش خصوصی، فقط نگاهی گذرا به گزارش های داخلی شرکت های بیمه و شرکت هایی که به هر حال بیمه های بین المللی رو اجرا می کنن برای تضمین بازرگانی خارجی کافیه که انسان متوجه بشه که محافل غربی، یعنی همون کسایی که آقای روحانی تلاش میکنه که دعوتشون بکنه به سرمایه گذاری بلند مدت، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، یا سرمایه گذاری کوتاه مدت، یعنی اینکه تجارت فرزند کوتاه مدت، مبادله اقتصادی، در این گزارش ها همواره به نقش سپاه پاسداران و البته نقش مخرب اون اشاره میشه بدون هیچ گونه تعارفی. و اینکه به هر حال فعالیت های سپاه پاسداران تنها مخل رقابت در ایران نیست یا فرضاً فراری دهنده سرمایه گذاری خارجی نیست، بلکه سپاه پاسداران بخش پنهانی داره. در اون بخش های پنهان با ایجاد شرکت ها، مؤسسات سوری، اما حتی صرافی ها یا فرضاً شرکت هایی که در کار فرضاً صادرات یا واردات هستند، در اونجا نه تنها این مؤسسات در کار دور زدن تحریم ها بودند و هستند و خواهند بود حتی در آینده با توجه به این تحریم های جدید، بلکه ارتباط داره این بخش ها با یک مسئله خطرناکتر و اون هم مسئله پولشوییه. به این معنا که این گونه فعالیت ها، هم از فعالیت های قاچاق که حتی خود مقامات حاکمیت هم به اون اذعان دارن و اون رو بارها طرح کردن و به هر حال محافل خارجی هم به اون آگاهی دارن، سپاه پاسداران فعالیت های پولشویی داره. چرا؟ اگر یک نهاد در کار امور قاچاق فعال باشه، هم از قاچاق اسلحه یا سایر انواع قاچاق، طبیعتاً پاش کشیده میشه به پولشویی برای مبادله. خب شما توجه بکنید که ایران علارغم التماس مقامات حاکمیت در این چند ساله هنوز رأس لیست پولشویی در عرصه بین‌المللیه و این بانک ها، مؤسسات اعتباری، حتی بیمه ها هم فراری بوده از ایران. بنابراین این تعبیر، اگر بخوام خلاصه بکنم، تعبیری است از سوی آقای روحانی، اما تعبیرهای دقیق تر و بسیار وحشتناک‌تری هم از این میشود کرد، کما اینکه من تلاش کردم که در این جملات محدود و معدود خودم اون رو بیان بکنم.
بله، از احمد علوی صداشون رو میشنیم، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و نظرشون رو درباره در واقع اون چه که مداخله سپاه در اقتصاد ایران توصیف شده رو با هم شنیدیم. آقای حقیقت نجات، بحث سپاه پاسداران که مطرح هست، در مراسم تحلیف غایبانی وجود داشتند که حضور در واقع غیبت تک تکشون قابل بررسی هست. دو تن از کسانی که حضور نداشتند در مراسم تحلیف، یکی محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران بود و یکی دیگه هم قاسم سلیمانی فرمانده با نفوذ سپاه قدس. به نظر شما آیا غیبت این دو نفر غیبت معناداری هست، و اگر هست چرا؟ آیا واقعا ازشون دعوت نشده بود، یا اینکه اساسا عرف چون این مراسمی جوری نیستش که این دو فرمانده سپاه حضور داشته باشن؟
در صورت بخشی از فرماندهان نظامی در مراسم بودن، یعنی فرمانده ارتش بود. این از این جهت معنادار هستش که ما در هفته‌های گذشته بعد از اینکه اختلافات بین سپاه و دولت اوج گرفت، یک تصویری منتشر شد که 5 فرمانده ارشد سپاه رفتن دیدار آقای روحانی و اون خبری هم که دفتر آقای روحانی تنظیم کرد بودن منتشر کردن، حالا شده بود که تصویری تو هم با تفاهم و پایان رسیدن به اون اختلافات اینجا ترسیم بشه. در هفته‌های اخیر ما دیده بودیم که تاثیر اون فضای تحریم‌های جدید دولت آمریکا یک لحن همدلانه‌تری رو دولت علاوه بر سیاست‌های دفاعی و حمایت از سپاه اتخاذ کرده بود. حتی در سخنرانی امروزشون هم این لحن حمایت از سیاست‌های دفاعی و تمرکز بر سپاه و ارتش مشهود بود که دیدیم که بخشی از سخنرانیشون تشویق حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مواجه شد. در این فضا غیبت فرماندهان ارشد نظامی از سپاه کاملا معنادار میتونه بشه، حتی اگر عامدانه نباشه و یا دلایل موجهی داشته باشه، از نظر سیاسی و رسانه‌ای میشه اون رو تفسیر کرد که اون بخش غایب یا اون بخش تونگوی این مراسم کماکان ناخوش احوال هستش از فضای پیش آمده پس از انتخابات. همچنین ما دیدیم پس دو کاندیدای اون طیف، آقای قالیباف و آقای رئیسی، هم میتونستن این مراسم دعوت بشن ولی دعوت نشده بودن. یا یک فرمانده ارشد دیگری که غیبتش به چشم اومد، آقای محسن رضایی بود، که حالا اون زاویه رو شدید رو با دولت نداره ولی در ماهای اخیر انتقادات تندی از دولت کرده بود، به خصوص از زمینه اجرای برجام. یک صحبتی هم که من میخواستم به تایید صحبتهای دوستان بکنم در این حوزه، به خیلی در نظر بگیرید که دولت آقای روحانی مهمترین محصابت که داشته در اون 4 سال گذشته برجام بوده و الان تفسرش این تفسر شرایط جدید خیلی نگران هستش که این موضوع خدشه‌دار بشه و این هم از نظر حیثیتی براش خیلی مهمه. همونجور که آقای روحانی امروز در مورد مادر همه مذاکرات صحبت کرد، مادر قوم ها رو بازرین شنار و مادر همکاری ها بیاری رو نمایی کنون ازش، خودش هم خیلی لحن مادرانه داشت در مورد.
بله، متاسفان آقای حقیقت نجات، ناچارم صدای شما رو قطع بکنم، بیخود کیفیت صدای شما خراب شد. همکاران من تلاش خواهند کرد که رضا حقیقت نجات رو دوباره باش تماس بگیرند و اگر این مشکل حل بشه نظرات ایشون رو بشنویم. در بحث غایبان در مراسم کماکان کسانی هستند که میشه دربارشون صحبت کرد و باید دید که چرا مثلا محمود احمدی نژاد در مراسم حضور نداشت، و یا اینکه رقبای انتخاباتی آقای روحانی مثل آقای رئیسی یا آقای قالیباف هم در این مراسم حضور نداشتن. نظرات کارشناسان رو درباره این غیبت ها هم خواهیم شنید. یک بار دیگه میریم سراغ احسان مهرابی روزنامه‌نگار که ما از برای ما درباره کنفرانس خبری سران سه قوه بگه که بعد از مراسم تحلیف برگزار شد. احسان یک بار دیگه سلام میکنم به تو. این کنفرانس خبری به این شکل هم تا اندازه‌ای در نوع خودش کم سابقه بود. هر سه رئیس قوای مختلف در کنار هم قرار گرفتن و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن. چه اتفاقی افتاد اونجا و چه صحبت‌های مهمی شد؟
کوریا و رئیس جلس با یکدیگر کنفرانس خبری مشترک برگزار کردن و همینطور بعد از نشست سران سه قوه هست رئیس از سه قوه صحبت بکنن، ولی در مراسم تحلیف به این شکل سابقه نداشته. در صحبت های روحانی کردن در واقع بیشتر تکیه بر همون موفقیت های دولت خودشون بود در گذشته، به موضوع بیمه همگانی اشاره کردن، بحث اشتغال رو اشاره کردن، بحث امن و نقل و همینطور وضعیت اقتصادی کشور تاکید کردن که باید وعده ها به مردم اجرا بشه. آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هم در واقع در صحبت های مشابه تاکید کرد که بر بهبود وضعیت اقتصادی، اعلام کرد که مجلس اقدامات دولت در این باره حمایت میکنه. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم ابراز امیدواری کرد که آقای روحانی کابینه‌اش را هرچه سریعتر معرفی بکنه و همینطور گفت که مهمترین مسئله امروز مسئله معیشت مردم و بیکاری هست که باید برای اونها تلاش مضاعفی بشه. همینطور تاکید کرد که بر موضوعات فرهنگی که در متن سوگند رئیس جمهور بیان شده آورده شده هم باید در نظر گرفته بشه و همینطور موضوع ترویج اخلاقشون از رئیس جمهور خواستن که دنبال بکنن.
مراسم تحلیف هم احسان به پایان رسید و به هر حال مراسمی بودش که حواشی بسیاری داشت، در رسانه‌های ایران بازتاب داشت این حواشی. از این حواشی برامون میگی؟
یکی از حواشی که در واقع به همین مراسم مصاحبه مشترک ارتباط داشت این بود که در ابتدا روی صحبت‌های آقای روحانی زرد شده بود و شبکه خبر و خبرنگاران صدا و سیما استفاده داشتن که آقای روحانی دوباره صحبت کنه، اما ایشون و رؤسای دو قوه گفتن که همون چیزهایی رو ضبط کردی پخش بکنید. در واقع در جلسه امروز همینطور مشکل پخش وجود داشت و موجود صدای برنامه. به جز اینها حضور هنرمندان و ورزشکاران از جمله علی دایی، علی پروین و داد ارجمند از حاشیه‌ای بود که خبرساز بود، چون معمولا هنرمندان به این مراسم ها دعوت نمی‌شدن. از سال 88 به بعد که به نوعی اعتراضات سیاسی به وجود اومده بود و گویا دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای تلطیف این فضا و به نوعی پوشش دادن عدم حضور چهره‌های سیاسی در مراسم تمییز هنرمندان و ورزشکاران رو دعوت کرده بود و برای این حضور این هنرمندان و ورزشکاران هم مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفته بود. حسین رفعت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن هاشمی پسر آقای هاشمی در مراسم تحلیف حضور داشتند که این مراسم تحلیف اولین مراسم بعد از فوت آقای هاشمی رفسنجانی هست. همینطور حسین فریدون برادر آقای روحانی که بازداشتش و آزادیش خبرساز شد در هفته های گذشته در مراسم تحلیف حضور داشت. قاعدتا دعوت نشدن آقای احمدنژاد و آقای خاتمی بازتاب های زیادی داشت و آقای ابتهی که در دوره رئیس دفتر آقای خاتمی بودن در توییترتون نوشته بودن مجلس چون به نوعی دیده که نمیتونه آقای خاتمی رو دعوت بکنه، تصمیم گرفته که آقای احمدی نژاد رو هم دعوت نکنه. همینطور عدم حضور برخی از چهره‌ها مانند مولوی عبدالحمید هم به نوعی مطالبه بود که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده بودن. عکس یادگاری این نشست در پایان هم خبرساز شده بود که یک ترکیب کاملا مردانه داشت. البته گویا بر اساس تصاویری که پخش شد، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستش که در کنار مقامات آقای روحانی و دیگر مقامات بود، اما همراهان ایشونشون رو راهنمایی کردن به حاشیه و در واقع در این عکس هم در زنان جدا هستن و در حاشیه این تصویر قرار گرفتن.
ممنونم از احسان مهرابی روزنامه‌نگار. توضیحات رو شنیدیم، حواشی که احسان بهش اشاره کرد، ضمن این که خبرگزاری تسنیم هم گزارشی منتشر کرده و به نقل از محمد اسماعیل کوسری جانشین قرارگاه سارالله نوشته که علت عدم حضور محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی تأخیری بوده در پرواز ایشون. اینطوری که آقای کوسری گفته، آقای جعفری فرمانده سپاه در همایش فرماندهان بسیج استانی در مشهد بوده و می‌خواسته که در اینطور که ایشون گفته در مراسم تحلیف شرکت بکنه، اما به دلیل تأخیر در پرواز موفق نشده که در تهران حضور داشته باشه و در مراسم تحلیف شرکت بکنه. البته آقای جعفری تنها غایب سرشناس این مراسم نبود. همونطوری که از احسان مهرابی هم شنیدیم، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و همینطور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین حضور نداشتند در مراسم تحلیف 12 دوره ریاست جمهوری و در برابر حسن روحانی نبودند. آقای روحانی در این مراسم تنها کسی بود که با سابقه ریاست دولت در مراسم حضور داشت. تنها دو تن کسانی که میتونن در این مراسم شرکت بکنند آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد در ایران هستند، بقیه یا فوت کردند یا مثل آقای بنی صدر که از ایران خارج شده. فقط آقای خاتمی و البته میرحسین موسوی هم به عنوان رئیس دولت در زمانی نخست وزیر بوده، ایشون در حصر خانگی به سر میبره و نمیتونه در همچین مراسمی شرکت بکنه. آقای تقی‌زاده، عدم حضور آقای محمود احمدی نژاد رو شما در این مراسم چطور ارزیابی میکنید؟ اصلا انتظار داشتید که آقای احمدی نژاد نباشه در این مراسم؟ به حال ایشون در مراسم تنفیذ حضور داشت و شرایطش هم شباهتی به شرایط آقای خاتمی به حال نداره که در اون حد مورد در واقع دشمنی جدی باش وجود داشته باشه درون حاکمیت. فکر کنید چرا آقای احمدی نژاد نبود در مراسم تحلیف؟
واقعا حضور رؤسای دولت قبلی در زمان تحلیف دولت روز سنتیه که در همه کشورهای متعارفی دنیا رعایت میشه و قرار نیست که رؤسای دولت همیشه یک طرز فکر خاص داشته باشن و متعلق به یک جریان یا حزب سیاسی واحد باشن. مثلا در آمریکا وقتی رئیس جمهور سر کار میاد، رؤسای جمهوری قبلی از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رو دعوت میکنه. ولی شاهد بودیم در این مجلس که از مالداوی و ارمنستان که کشور غیر مسلمان هست، رئیس جمهور در مراسم تحلیل رئیس جمهور امروز ایران شرکت میکنه، ولی دو رئیس جمهوری که زنده هستند شرکت ندارن و این نشون میده که عمق دموکراسی در ایران اونچه که آقای روحانی مدعیش بود چقدر زیاد هست. این دو رئیس جمهور که یکیشون ممنوع تصویرم ظاهرن هست، هرگز به روی حکومت تیغ نکشیدن. من یادم هست زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و از اون میخواستم در دور دوم اقداماتی بکنه که به نوعی دولت رو حاکمیتش رو تثبیت بکنه، گو اگر من اینجا بیستم آخر حکومت جمهوری اسلامی نزدیک میشه و من به عنوان سید نمیخوام رقم بزنم دفتر پایان دفتر حکومت اسلامی رو. بنابراین حتی در مقابل حکومت نایستاد، با این وجود چون نظرهای اصلاح طلبانه داشته از حضور در این مراسم ممنوع شده. من تصورم این است که شاید احمدی نژاد در مراسم تنفیذ هم نبود، چرا که در جایگاه خاصی مثل بقیه جایگاه خواص حکومت قرار نگرفت. شاید خودشو به جلسه تحمیل کرد، ولی در مورد مجلس حتما به او خبر دادن که این تحمیل رو انجام نده. رئیس و میزبان قراردادی روز تحلیف رئیس مجلسه، ولی صاحب مجلس عملا رئیس دولته و هیچ کدوم از این دوتا، یعنی نه علی لاریجانی که به صورت تشریفاتی دعوتنامه رو به عمل میاره و نه روحانی که مراسم باید به میزبانی او برگزار بشه، موافق حضور او نبودند. بنابراین تحمیل آقای احمدی نژاد رو به نوعی نپذیرفتند.
ممنونم. صدای رضا تقی‌زاده رو میشنیدیم در پوشش ویژه مراسم تحلیف. مراسم تحلیف ریاست جمهوری به پایان رسید. آقای روحانی سوگند رو ادا کرد و در پایان سوگند نامه رو امضا کرد. مراسم سخنرانی هم داشت که با حضور کارشناسان در حال بررسی نکات مهم این سخنرانی هستیم. علی افشاری تحلیلگر مسائل ایران هم اکنون بر روی خط تلفن به ما پیوسته. آقای افشاری، در حال بررسی بحث غایبان در مراسم تحلیف هستیم. حالا در مورد نکات مهم سخنرانی آقای روحانی هم حتما از شما خواهم پرسید، اما اول از همه بد نیست برای ما از تحلیل خودتون بگید در ارتباط با نبودن آقای احمدی نژاد در این مراسم و به نظر شما چرا این ایشون در مراسم حضور نداشت و این چه معنایی داره؟
ببینید، به هر البته این موضوع خیلی موضوع غیر طبیعی نیست. به هر حال آقای احمدی نژاد در یک نوع حالت قهرگونه نسبت به اصطلاح نظام سیاسی به سر میبره، منتها این قهرش رو در اصطلاح متوجه کرده و معطوف کرده به نیروهای به اصطلاح خارج از نهاد ولایت فقیه، یعنی شخص ولی فقیه رو جدا کرده و عمومی یک بوکرد تقابلی و مخالفت در پیش گرفته و در همین صحبت‌های انتقادی هم که از اشبع حال در شبکه‌های مجازی پخش شده، شبکه‌های مثلا اطلاع‌رسانی مجازی پخش شده، گروه های مدافع اون اینها رو منتشر کردن، میبینیم که در عکسی که پشت سرش قرار داره خب رهبری و آیت الله خمینی حضور دارن. بنابراین این گروه حالا ممکنه به دلایل تاکتیکی باشه یا مصلحت سنجی سیاسی باشه و از این منظر فعلا بنای ندارن که مستقیم وارد تقابل با رهبری بشن و رهبری هم علارغم همه دلخوری هایی که از احمدی نژاد داره کماکان این پیوند رو کامل قطع نکرده و یک رابطه حداقلی رو قائل بوده. بنابراین حضور آقای احمدی نژاد در بیت رهبری تحمیلی نبوده، چون اساسا اونجا فردی که به دعوتنامه نداشته باشه راه نمیده و اون تعریف شده بوده، منتها خب در جایگاه درجه اولی قرارش نداده بوده. اما در مجلس و قضایی خود فرق میکنه و تنوز هم مشخص نیست که آیا واقعا از اون دعوت شده بوده یا اینکه و اون نیامده یا اینکه اساسا دعوت نشده بوده، چون هم به اصطلاح دعوت کننده تشریفاتی مراسم آقای لاریجانی و هم صاحب اصلی مراسم روحانی هیچ کدوم دل خوشی از احمدی نژاد ندارن و طبیعی هستش که این دعوت رو انجام ندن. از اون طرف احمدی نژاد هم تمایلی به حضور در این مراسم نداشته و بیشتر ترجیح میده که خودش رو در عنوان یک نیروی معترض منتقد که داخل این دستبندی ها و دو قطبی که به زعم جهان احمدی نژاد قطبی فاسد حاکم بر جمهوری اسلامی هستن نیستن و میخوان به عنوان جریان سوم عمل بکنن.
بله، ضمن اینکه فرمانده سپاه محمد علی جعفری هم در این مراسم حضور نداشت، اما توضیحاتی منتشر شده در خبرگزاری تسنیم که گویا ایشون در مشهد بوده و به دلیل تأخیر پرواز نتونسته در تهران حضور داشته باشه و در مراسم شرکت بکنه. یکی دیگه از غایبین مراسم، در واقع دو تن دیگر از غایبین مراسم، رقبای اصلی و جدی آقای روحانی در انتخابات بودند. ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف هر دو نبودند. آیا غیبت اینها از نظر شما هیچ معنی خاصی داره؟
اونها هم دلیلی مثل اظهارات تندی که در ایام رقابت‌های انتخاباتی داشتن به اصطلاح نظر منفیشون فراتر از یک رقیب هست و اونها سعی کردن یک چهره منفی و سیاهی رو از روحانی ترسیم بکنن. به هر حال باید به یاد داشته باشیم که اونها برخلاف حالا سنت حاکم بر انتخابات جمهوری اسلامی از دوم خرداد به بعد حتی حاضر نشدن تبریک بگن به برنده انتخابات و تایید که در ادامه این سیاست قهرگونه با روحانی در این مراسم هم شرکت نکنند. فرمانده سپاه برصد عنوان شده که دلایل یعنی تاکتیکی، به حال عنوان شده که ایشون پروازش تأخیر داشته و نرسیده به مراسم. اما در این حال گرچه ممکنه این اظهار نظر واقعا همین طور بوده، اما در این حال هم ممکنه این کار هم به نوعی یک اقدام نمادین بوده تا ناخرسندی مثلا مسئولین ارشد سپاه هم از این طریق بازتاب داده بشه.
و در یک بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی، نکات حالا هم توی گفتن نکات مهمی بوده که ما بررسی کردیم، اما یه قسمتی که به اندازه‌ای میشه گفتش که متفاوت بود اون جایی بودش که نظام جمهوری اسلامی ایران رو برج بلند دموکراسی خواند آقای روحانی و بعدش گفتش از 111 سال پیش تا کنون این نظام برقرار هست، به نوعی پیوند داد جمهوری اسلامی رو در ایران، این نظام سیاسی حاکم رو در ایران به انقلاب مشروطه که 111 سال پیش رخ داده. درباره اون توصیف برج بلند دموکراسی نظر خودتون رو بگید آقای افشاری و اینکه تا چه اندازه واقعا میشه نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو در حال حاضر در ایران پیوند داد به اتفاقی که 111 سال پیش در ایران رخ داده، انقلاب مشروطه که خب خواسته های مشخصی داشته، اصلا اون خواسته ها آیا در جمهوری اسلامی محقق شده یا نه و اصولا تا چه اندازه جمهوری اسلامی ادامه همون راه است.
ببینید در مورد آقا صحبت اولی آقای روحانی، اینو باید در نظر بگیریم با شخصیت فردی ایشون که از ابتدا یک خطیب و منبری بوده و این ویژگی رو هم حفظ کرده و نگاهش هم به سیاست در تحلیل آخر همین نگاه یک روحانی منبری هست و ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم که خیلی اقراق آمیز و گزافه‌گویی های بسیاری رو انجام داده. به عنوان مثال مدعی شد که مدرسه فیضیه سابقش از آکسفورد بیشتره و اظهار نظرهای تبلیغاتی خلاف واقع و از منظری دیگری بسیار سخیف و سطحی. این اظهار نظر هم که ایران برج بلند دموکراسی است از همین زاویه هست و به نوعی همون گونه که ما در این برنامه شاهد بودیم، برای اولین بار به هر صورت شهر تهران تعطیل شد و خیلی تلاش شد که این مراسم تحلیف بزرگ نمایی بشه، تبلیغ بشه، شاخ و برگ داده بشه و شخص روحانی هم از این نوع رویکردها به اصطلاح مورد علاقه اون هست و خوشش میاد از این نوع که خودش رو بزرگ میکنه در عرصه سیاسی. بنابراین در کنار این که حالا رویکرد سیاسی اون هم گنده کردن این انتخابات و به غلط جا انداختن اون به عنوان نماد دموکراسی هست، شخصا هم فکر میکنه از این زاویه میتونه موقعیت داخلی و خارجی خودش رو بهبود ببخشه، که البته به نظر من ارزیابی غلطی در این راستا داره. و ولی خب به هر صورت یک نوع برخورد تبلیغاتی و پروپاگاندایی بود در از این صحبتی که عنوان شده بود و خود آقای روحانی بی بهتر از هر کس دیگه میدونه که اگر یک دموکراسی حد اقلی بود و حتی اگر فضای باز در حد دوم خرداد یا سال 88 بود، هیچ وقت آقای حسن روحانی پاش به خیابان پاستور و ساختمان ریاست جمهوری نمی‌رسید. وای به حال این که به هر صورت یک بخواست دموکراسی متعارف و در سطح کنونی دنیا در ایران باشه. در انتخاباتی که ایشون در دو دوره برنده شد، در دور اول حتی فردی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد و در انتخابات دوم هم از خیلی بیش از 50 کاندید که همشون به درجاتی از کارگزاران جمهوری اسلامی بودن، تنها 4 نفر در نهایت فرصت حضور در رقابت‌های انتخاباتی رو پیدا کردن. بنابراین این انتخابات از منظر حتی شاخص‌های خود جمهوری اسلامی هم نمره پایینی می‌گرفت، ولی خب طبیعی بود به خاطر دو قطبی که ایجاد شده بود، هراس جامعه از رأی آوردن مثلا ابراهیم رئیسی و دیگر شرایط دیگری که بود، خب لاجرم فضا داغ شد، دو قطبی شد و انتخابات رقابتی شد. ولی این انتخابات به هیچ عنوان به اصطلاح تناسبی با یک دموکراسی متعارف و حداقلی نداشت. انتخابات آزادی هم نبود و حتی اکثر میشه گفت یک انتخابات نیم آزاد با درجه رقابتی محدود بود. و اساسا هم این نگاه که دموکراسی رو به انتخابات تقلیل دادن یک رویکرد کاملا اشتباه هست. دموکراسی بسیار فراتر از حتی انتخابات آزاد و منصفانه هست. در جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی یک ساختار حکومتی اقتدارگراست در نهایت و تناسبی با دموکراسی نداره. بنابراین این حرف آقای روحانی بیشتر مایه و یعنی تأثیری در داخل و خارج نداره و همه جنبه تبلیغاتیش رو باش آشنا میشن، اما در زمین یعنی متوجه این قضیه میشن.
بله، ولی آقای افشاری امروز حالا 14 مرداد هست و سالگرد امضای فرمان مشروطه و حالا خود من هم شخصا به تاریخ خیلی علاقه دارم. این که آقای روحانی اشاره کرد به این 111 سال هم برای من خیلی جالب بود. میخوام بدونم که نظر شما چه هست، تا چه اندازه پیوند میبینید بین جمهوری اسلامی، موقعیتی که داره، با انقلاب مشروطه، خواسته هاش و اصولا خواستگاهی که داشت اون انقلاب و 111 سال پیش اتفاق افتاد، تا چه اندازه این نظام ادامه اون داستان هست؟
ببینید البته جا داره که واقعا ابراز شادمانی کرد و تبریک گفت 111 همه سالگرد نهضت مشروطه رو، از یک منظر جای خوشحالی داره، ولی از منظر دیگه جای یک تأسف و ناراحتی عمیقی داره که ما بعد از گذشت 111 سال هنوز در همون خانه اول هستیم. ما اگر برگردیم و خواسته های رهبران نهضت مشروطه رو بررسی بکنیم، مطالباتی که مردم داشتن، کم و بیش بحثایی که نخبگان مطرح کردن، همون مباحث امروز هم هست و ما متاسفانه حرکت روبه جلوی پایداری رو نداشتیم و در این 111 سال کماکان یک در یک وضعیت 20